بسم الله الرحمن الرحیم. دقت بفرمایید، این روغنا رو ما یه کارگاهی داشتیم برای درمان سیاتیک، بعد اینا رو آقای جعفری که این تب رو اونجا آزمایش میدادن ایشون درست کردن. طرز درست کردنش هم اگه کسی خواست میتونم یاد بدم. اینا روغن زنجبیل هست، پایه کنجد. چون زنجبیل خودش روغن نمیده، اول یه روغنی میریزن، بعد پودر زنجبیل رو میریزن که این پایه کنجده، یعنی با روغن کنجد و پودر زنجبیل درست شده به روش بنماری. اینو درست کردن. بعد زنجبیل هم میدونید دیگه، امروز آیهش رو میخونیم انشالله، سوره انسان، تو بهشته. این جزوه چیزای بهشتیه. این 20 تومنه، ایشون گفتن دیگه اینجا بیاریم برای شما هم، که چون ایشون نیت کرده رایگان آموزش میده، بعد به ما هم گفتن که شما هم دینتون این باشه که رفتید ترجایی یاد بدید به دیگران. یعنی از ما هم پول نگرفتن برای یادگیریش، گفتن عوضش بدید به دیگران یاد بدید، شما هم همین کار بکنید. چون خیلی از افراد هستن درگیر این دردها هستن که سالهاست فقط فهم میکنن باید درد بکشن، در صورتی که چند نفر تو همون مجلس خوب شدن وقتی کار ماساژ با این روغن انجام شده. حالا اینو همین تعدادم بیشتر ندارم، یعنی هر کی خواست اینو میگیره. توضیحش هم این هست که هر جایی که شما احساس میکنید درد میکنه میتونید با این ماساژ بدین. بعد اگه تو اندامی هست که از کمر به پایینه، مشکلی نداره که از پایین به بالا باشه، پایین به بالا بدید ماساژ رو، خیلی زودتر خوب میشه. دست دردن
چه بارم؟
برای خود چی؟ اینا 20 تومنه، روغن 20 تومنه.
نگاه کنیم
هر کی میخواست توضیح برمیداره دیگه. آره حالا توضیحش رو بدم ببینید. اینو نگاه کنید، روغن بالی میکنید اول. خب بذارید زودتر بگم که سورم شروع بکنید. ببینید از پایین به بالا این قسمت پشت ساقو شروع میکنید از پایین به بالا ماساژ دادن، دو دستی اینطوری. بعد پشت زانو رو هیچ وقت ماساژ ندید، هیچ وقت. اون یه مستطیل پشت زانو اونجا که تا میشه در نظر بگیریم، اونجا رو دست نزنید هیچ وقت، منطقه ممنوع است. بعد این پشت رانو از پایین به بالا دوباره ماساژ میدین. بعد این قسمت خود سیاتیک اونجایی که آمپول میزنن اونجاست، اونو از کتک کاری باید بکنه. آره اینو تازه به من دادن، قبلا با دست بود. این با آرنج بعد یه نفر دیگه ماساژ بده اینطوری، دقیقا روی نقطه‌ای که درد میکنه، چون قشنگ اونجا صفر میشه وقتی سیاتیک میگیره، اونجا صفر میشه. شما نه، سیاتیک رگ عصبیه دیگه، از اونجایی که آمپول میزنن شروع میشه، از تو کمر میاد، از اینجا میره. بعد نشونه دردش هم این هست که از اینجا شروع میشه میرزه تو پا. اگه اینطوری باشه این درد سیاتیکه، از قلبه سردی درست میشه دیگه. بعد ممکنه تو این مسیر قلمبه قلمبه هم باشه اینجاها، یا تو قسمت ساق پا، اون جایی که قلمبه باشه زیر دست میاد، اون جایی که زیر دست اومد قشنگ اونجاها رو بیشتر ماساژ بدیم که باز بشه، گره ها باز بشه. این روغن باعث میشه که خون رقیق میشه و به گردش میفته با ماساژ. بعد که به گردش افتاد اون سوداهایی که اونجا رسوب کرده رو پخش میکنه، بعد درد خوب میشه. مکانیزمش اینجوری هست. حالا این مال سیاتیک بود، حالا اینو میخواستم بگم. این جای مثلا آدم تنها باشه جای اون ماساژ رو میتونه انجام. مثلا شما الان اینجا گره اگر ایجاد شده چند تا ضربه اینطوری بزنی این باز میکنه. پلاستیکیه این، الان برای من خیلی خوبه که یکم عضلاتم خستگی داره. مثلا حتی خستگی یا حتی درد سیاتیک هم نباشه، اینا روغن مالی اول بکنی. روغن مالی که میکنی 30% گردش خون الان همون موقع جریان افتاده. آرتروزینا رو نمیدونم، اگه دقیقش رو میخواید بعد از آقای جعفری بپرسین، شماره شون رو میتونم بدم که مشاوره بگیرین. بعد این روغن رو که مالیدین 30% روغن کار میکنه، بقیهش هم ماساژ دیگه. ما برای سیاتیکای خیلی شدید 3 تا 3 ماساژ میدادیم، یعنی 3 مرحله. بعد این قسمت سیاتی که گره ایجاد شده اونو یا باید یه نفر با آرنج، البته روش داره، بعد این پایی که درد میکنه تا زانو جمع بشه که زودتر اثر کنه. آره، بعد اینو آرنج رو میذارید روی اون قسمت و اینطوری ماساژ میدین. اگه این باشه خب این خیلی کار راحت میکنه، اینو آدم خودش هم میتونه ماساژ بده، قشنگ روی اون نقطه رو پیدا میکنید اونجا که درد میکنه رو ماساژ میدین، باز میشه. 3 دقیقه هر کدوم، 3 دقیقه، یعنی 3 دقیقه اینجا، 3 دقیقه اینجا، 3 دقیقه اینجا. تمرکزم روی جاهایی هست که بیشتر درد میکنه که گره ها باز بشه. این از این. بعد کتف همینطور، اونایی که گرفتگی دارن، قولنج، نمیدونم درد فلان این حرفا، قشنگ روغن مالی بکنید. اگه کسی هست ماساژ بده، نیست از اینا میخرید. اینجوری قشنگ چیکار میکنه؟ ضربه میزنید. این قشنگ چیکار میکنه؟ اینا رو باز میکنه. بعد خودتون احساس میکنید که چقدر اون درد از بین میره همون موقع، یعنی تو یه جلسه معمولا تاثیر میکنه، معمولا نیاز نمیشه 2 جلسه بشه. حتی دردای خیلی شدید، مثلا یه خانومی بود هر 2 تا پاش بود و 10 سال ایشون سیاتیک داشت. 10 سال خیلیه ها. میگفت من دیگه فهم کردم باید این درد رو بکشم، ولی تو همون جلسه خوب شد. نه، واریسم گرهه، گره ایجاد شده، رگا گرفته. آره، احتمال داره تأثیر داشته باشه روغن مالی و ماساژ معمولا. بعد جالبه، یه روایت داره که اگه از دلک، دلاک شنیدیم؟ دلاک کسایی بودن که تو حموما قدیما ماساژ میدادن افرادو، گفتن اگه از دلک کسی زنده شد تعجب نکنید، یعنی اینقدر تأثیر داره. چرا؟ چون معمولا گرفتگی هاست که باعث مثلا درد و مرض و مرگ و اینجور چیزا میشه دیگه. اینا رو باز میکنه این گردش خون. فقط یه نکته این که خانمایی که کبد گرم دارن نباید بخورن. اگه کسی بخواد زودتر خوب بشه، اگه بنزه قاشق چای خوری قبلش بخوره خیلی زودتر تاثیر میکنه، ولی اونی که کبد گرم داره نباید بخوره. چند تا علامت داره، اگه دست بذارید رو کبد داغه، اونایی که کبد گرم دارن. بعدش هم که مثلا خودتون بعد ببینید دیگه، میتونید یه قاشق چای خوری بخوری، اگه بعدم واکنش نشون داد، قرمز شد، ریخ بیرون، اگزما زد، خارش گرفت، اینا نشونه اینه که کبد گرمه. یا از این، یا اصلا خود اونایی که کبدشون گرمه معلوم میکنه، کسی که اگزما داره کبدش گرمه، کسی که زود خارش میگیره ادویه میخوره اینا کبد، نشونه های کبد گرمه. حالا باز میتونید امتحان کنید، اگرم شک دارید نخورید، چون برای کبد گرم خوب نیست، ولی ماساژش مشکل نداره. یکی هم برای کرونا و برای سرماخوردگی و عفونت گلو اینا، شبا قشنگ قبل خواب اینا رو کلن ماساژ بده. این لوزه ها اینجاست، این زیر این استخون فک اینجاست، قلمبه هم میشه وقتی متورمه، قشنگ مشخصه. چی؟ لوزه عفونت داشته باشه. آره دیگه، اینا رو میمالید، قشنگ ماساژ میدین تو این قسمت ها، پشت گوش اینا رو قشنگ ماساژ میدین حسابی موقع خواب. بعد اگه 2-3 قطره هم کسی توی گلو نگه داره، عفونت اگه داشته باشه خوب میکنه. برای این پیشگیری از ویروس و کرونا و اینجور چیزا انشالله که خیلی خوب هست. طرز تهیهش این هست که برای هر 1 لیتر روغن کنجد 100 گرم پودر زنجبیل باید تهیه بشه. حالا بستگی داره شما چند تا روغن بریزید، برای هر لیتر چقدر؟ 100 گرم. بعد 2 تا قابلمه نیاز دارین، قابلمه روحی هست. خب یکی باید بزرگتر از اون یکی باشه، اون دومی رو باید بذاره توی اون یکی بزرگه. روش بن ماری، حالا بعضیا شاید بلد باشن، اینقدر بینش باید اینا تفاوت سایز داشته باشن، یعنی اینقدر خالی بمونه بین دوتاش. بعد توی اونو چکار میکنید؟ آب میریزید، لای دوتا رو آب میریزید. بعد اون قابلمه رویه نباید توش آب باشه، تو اون چی میریزین؟ روغن رو میریزین با زنجبیل و بالاییه، زیریه که آب توش. بعد اینو میذارید روی گاز، جوش که اومد میدید پایین، رو حرارت پایین 24 ساعت میمونه. 24 ساعت، اول که جوش اومد، بعد اونو میدید حرارت پایین 24 ساعت میمونه. اون روغن و زنجبیل رو مثلا یه ساعت یه بار اینا یه همین میزنید دوباره. بعد هی نگاه میکنید آب نباید بخشکه، چون هی میخشکه، بعد دوباره آب بریزید. اون آب هم باید حواستون باشه که خوش نشه. اینو میگن روش بنماری دیگه، با بخار اون زیریه، یعنی رو حرارت مستقیم نباید باشه. اینم روش تهیهشه که انصافا روغن خیلی عالی هست، یعنی اون خاصیتی که خدا گذاشته توش، خدا رو شکر، انشالله میتونه کمک کننده باشه. صلوات بفرستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمك. دست به دامن مادر میشیم، انشالله عنایت داشته باشن و کمکمون کنن به نحو احسن در محضر سوره مبارک انسان بنشینیم و برسیم به خدا اونطوری که خودشون رسیدن، راهنماییمون بکنن تا بتونیم همونطور که اماممون زندگی میکنه با خدا، همونطور زندگی کنیم و به خدا برسیم انشاءالله. سوره مبارک انسان 4 سیاقی هست. صفحه 100 رو نگاه بکنیم. سیاق اول آیه 1 تا 4 هست، سیاق دوم آیه 5 تا 22، سیاق 3 آیه 23 تا 28، سیاق 4 هم 29 تا 31. توی سیاق اول که 4 آیه اول سوره هست، خدا یه سوال رو مطرح میکنه که یه قانون بگه. این سوال چی هست؟ میفرماد که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آیا بر انسان هین و مندر، یعنی زمانی از روزگار، آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ خب این سوال جوابش چیه؟ جوابش اینه که بله، بر انسان زمانی از روزگار گذشته که چیز قابل ذکری نبوده. درسته؟ خب چرا خدا این سوال رو مطرح میکنه؟ برای اینکه انسانی که الان فهم میکنه هست، یادش بیاد که یه موقعی اصلا نبوده. خب کی خلق کرده این انسان رو؟ انا خلقنا الانسان من نطفتن امشاج. ما بودیم که خلق کردیم انسان رو از یه نطفه در هم آمیخته، نبتلیه، اون رو رشد دادیم، ابتلا کردیم، یعنی رشد دادیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، پس قرارش دادیم سمیع، یعنی چی؟ شنوا. بصیر یعنی چی؟ بینا. گوش و چشم بهش دادیم. گوش و چشم چی کار میکنه توی بدن انسان؟ ابزار فهم و درک هست. اگر انسان الان شما نگاه کنید، هر چی یاد میگیرید با چی دارید یاد میگیرید؟ با گوش و چش یاد میگیرید دیگه. خب خدایی که این انسان رو آفریده یه کاری کرده که این انسان راه ورودی داشته باشه که اطلاعات رو از بیرون بتونه دریافت بکنه. بعد که اطلاعات رو دریافت کرد، با اون عقلی که به انسان داده، اون وقت انسان میتونه اون رو فهم بکنه، درک بکنه. پس گوش و چشم ابزار چیه؟ ابزار درکه. اگر نباشه، شما فکر کنید نه گوش باشه نه چشم، خیلی سخت میشه. نه اینکه آدم هیچی یاد نگیره، چرا؟ اون وقت مثلا با لامسه و با مثلا چیزای دیگه شاید بتونن یه چیزایی بهش یاد بدن، ولی انصافا ارتباط برقرار کردن چی میشه؟ خیلی سخت میشه، فهم و درک خیلی سخت میشه. بالاخره الان اونی هم که نابینا هست چی داره؟ گوش داره. اونی که گوش نداره کره، باز چشم داره. بالاخره یه راه ورود اطلاعات داره. خیلی کم پیش میاد که یک انسان هر دو تا رو نداشته باشه. پس جنس انسان رو خدا سمیع و بصیر آفرید بعد از اینکه درستش کرد، برای اینکه ابزار درک داشته باشه، بتونه تشخیص بده، بتونه بفهمه و بعد بر پای فهمش عمل بکنه. حالا بعد از این اتفاق ما اصلا چرا انسان رو سمیع و بصیر قرار دادیم؟ انا هدیناه السبیل. اینجا ماجرا ختم نمیشه، یعنی صرف خلقت انسان نیست. ما بعد از اینکه انسان رو خلق کردیم، هدایتش کردیم به راه. راه چی هست؟ از سبیل، الف و لام داره، الف و لامش الف و لام معرفه است و از سبیل یه دونه راهی هست که به خدا ختم میشه، راه خدا، راه بندگی. خب حالا ما انسان رو هدایت کردیم به راه، یعنی گفتیم راه کجاست، چه جوریه، چیکار باید بکنیم. اما شاکرن و اما کفورا. اینجا خدا دو تا عکس العمل در برابر هدایت سبیل برای انسان در نظر میگیره. بعد از اینکه ما انسان رو خلق کردیم، خلقنا الانسان، هدایتش کردیم، هدیناه السبیل، حالا انسان آیا میره؟ همه انسان ها میرن راهو؟ نه. پس میشه اما شاکرن. یک، شاکرن معلوم میشه کیه؟ کسی که راه رو رفت، قبول کرد که راه رو بره، این میشه شاکرن. در مقابلش چی؟ اونی که راه رو نمیره میشه چی؟ اما شاکرن او کفورا. اما کفورا. در برابر شکر کفر هست، یا آدم شاکره یا کفوره. کفور در مقابل شکر که میاد یعنی ناسپاس. یعنی حق راه این هست که آدم اون راه رو طی بکنه، درسته؟ حق این خدایی که من رو خلق کرده، هیچی نبودم، یعنی الان هر چی دارم که بهم داده، این خدا بهم داده. بعد نه تنها خلق کرده که راه رو هم نشون داده، هدایت کرده. از طریق چی؟ نه، اونا ابزار درک بود، اونا رو گذاشت که راه رو که به من گفت من بفهمم راه چی هست. قرآن اطراد آفرین. از طریق قرآن و امام راه رو به من نشون داده، هدایت کرده. حالا اختیاری هم در کنار اون به من داده، اجباری نیستش دیگه. اگه اجباری بود همه باید میرفتن. این که دوتا میشه عکس العمل، یعنی که اختیار داره انسان. اختیار انسان باعث میشه که من این راه رو برم، انتخاب بکنم برم، اون وقت میشم چی؟ شاکر. یا این که نه، میگم من نیاز ندارم که راه خدا رو برم، خودم میدونم چجوری باید زندگی کنم، این میشه کفر به اون راه، کفور. حالا سوال، آیا فرقی میکنه انتخاب من یا نه فرقی نمیکنه؟ دل بخواهی هر که هر کدوم دوستاش انتخاب کنه. یعنی آدم دوست داره توی خط شکر باشه یا تو خط کفر باشه در برابر راه، فرق داره یا نه؟ عاقبتش فرق داره یا نه؟ آیه 4 اینو میگه. میگه چی؟ انا اعتدنا للکافرین، یعنی عاقبت کسی که کفر میکنه دیگه دست خودش نیست. کجاش فقط دست خودش؟ انتخاب کرده. وقتی یک انسان خط کفر رو انتخاب میکنه، اون وقت خدا از قبل هدایت کرده که عاقبتش چی میشه، گفته از قبل عاقبتش چی میشه. میشه چی؟ انا اعتدنا للکافرین سلاسل، یعنی چی؟ زنجیر و اغلال، غل، و سعی را آتش سوزان. زنجیر رو با قل با هم میگن قل و زنجیر. قل چیه؟ این آهنگونده ها که میبندن به گردن و مچ دست و مچ پا، بعد با زنجیر اینا رو به هم وصل میکنن، این میشه قل و زنجیر. کسی رو که میخوان به بند بکشن قشنگ، این با قل و زنجیر این کارو میکنن. بعد این قل و زنجیر تنها عاقبت نیست، تو آتش سوزان قل و زنجیر میکشنش، یعنی راه فرار هم نداره. خب این میشه عاقبت کی؟ عاقبت کسی که کفر میکنه. در برابر چی؟ در برابر راه، در برابر هدایتی که خدا انجام داد، در برابر راه خدا. حالا عاقبت اینا چی میشه؟ اینجا سیاق تموم میشه ها، اینجا سیاق تموم میشه. این عاقبت شاکرین رو خدا میذاره برای سیاق دو. چرا؟ چون که این تا اینجا ما بعد این قانون رو یاد میگرفتیم. قانون چی بود؟ قانونی که از این سیاق یاد میگیریم اصلش چی بود؟ اصلش این بود که من بفهمم که خدا منو خلق کرده. آه؟ یا اصل اینه، این تیکه است. اصل این تیکه است، چون همه میدونن که خدا خلقشون کرده. اصل این هست که من بدونم هیچی نبودم. نه، همه میدونن که هیچی نبودن، خدا خلقشون کرده. تا اینجا معمولا کسی مشکل نداره. با کدوم قسمتش آدم ها مشکل دارن؟ با این قسمت. حتی شکر و کفر رو هم انسان ها میدونن. هدایت سبیل رو که قطعا میدونن، چون همه خدا سنت هدایتش رو در باره همه اجرا میکنه، شده به فطرت بهش برسونه خوب و بد رو، با نفس ملهمه برسونه بهش، میگه خوب و بد رو. فالهمها فجورها و تقواها. این سبیل رو خدا میرسونه به این انسان که چه شکلی هست، چه راهیه، تو چه جوری باید زندگی بکنی. توی این قسمتش هم مردم میدونن که با اختیار خودشون دارن انتخاب میکنن، اما این قسمت عاقبت رو انسان ها نمیپذیرن. یعنی فکر میکنن منی که اختیار دارم پس میتونم عاقبت رو هم تغییر بدم، توهم برش میداره. در صورتی که محدوده اختیار انسان فقط توی انتخاب کردنه. مثال بزنیم، شما یه بازی کامپیوتری رو بخواید بازی بکنید، اون طراح اون بازی چند تا دکمه رو طراحی میکنه که شما هر کدوم از این دکمه ها رو بزنید یه عملی انجام میشه. مثلا اینو بزنید میپره، اینو بزنید میشینه، اینو بزنید میره این ور، اینو بزنید میره اون ور. مثلا او حالا کسی هست که بگه که نه، من اصلا یه دکمه دیگر رو میزنم، میخوام که برفرض اینجوری لوله‌ای بره. خب اگر اون طراح اون بازی این اونو طراحی نکرده باشه، ما میتونیم حرفو بزنیم؟ خب یا این که این الان گفته که تو باید از این دکمه ها استفاده بکنی، این مسیر رو بری، اون قوله رو شکست بدی تا بتونی بری مرحله بعد. کسی میتونه بگه که نه خیر، من قوله رو شکست نمیدم، مرحله بعد هم میرم. میتونه بگه اصلا طراحی نشده این. طراح همه عالم کیه؟ انا هدیناه السبیل، ما طراحی کردیم راه چه شکلی باشه. شما میتونی بگی که خدا گفته آتش میسوزانه، من اینجا رو آتش میزنم یه کاری میکنم نسوزونه. میتونی بگی؟ دست شماست اصلا. یا اینکه اینجا رو مثلا میخوام بسوزونم، آب میریزم میسوزونم. میتونی بگی اصلا خاصیت ها دست ماست؟ پس محدوده اختیار انسان صرفا انتخاب کردن چیزی هست که خدا طراحی کرده، منتها از قبل گفته هر کدوم چه خاصیتی داره. گفته این دکمه رو بزنی میره بالا، این دکمه رو بزنی میاد پایین، این ور و اون مسیری که من طراحی کردم فقط باید بری تا پیروز بشی، وگرنه میسوزی. درسته؟ یا میفتی تو دره، یا آتیش میگیری، یا تیر میخوری، یا بالاخره هلاکته، پیروزی نیست. خب این که خدا میگه هر کی کفر کنه راه رو، یعنی چی؟ یعنی راه رو نره، انتخاب نکنه راه رو. این عاقبتش قل و زنجیر و آتش سوزانه. کسی میتونه بگه که نه،
من کفر میکنم قل و زنجیر و آتش سوزان هم نیست. میتونه بگه؟ خب پس سیاق اول داره این قانون رو جا میندازه که توی انتخاب راه فقط تو اختیار داری، نه تو انتخاب عاقبت. درست شد؟ عاقبت رو از قبل خاصیت ها رو خدا تعیین کرده، تو فقط انتخاب میکنی که آیا بری آیا نری. اگه نری راه رو، راهی رو که خدا گفته، خودتو آماده قل و زنجیر و آتش سوزان کن. خب این شد سیاق اول. فضای سخن چی هست؟ فضای سخن این هست که انسان خودش رو در انتخاب عاقبت هم چی میدونه؟ مختار میدونه. میگه که نه، من هر مدلی بخوام زندگی میکنم، جهنمی هم در کار نیست، بهشتم میرم، عاقبتم هم خوب میشه. خب پس این باید اینجا تو سیاق اول، اولین قانون مشخص بشه. جهت هدایتی صفحه 103 نگاه بکنیم. خلقت و هدایت انسان به دست خداست و کفر و ناسپاسی نسبت به نعمت هدایت عذاب سخت در پی دارد. خدا انسان رو خلق کرده و ضمن مجهز ساختن و به ابزار درک او رو به راه راست هدایت کرد. انسان‌ها در پذیرش هدایت حق انتخاب داره. چرا حق انتخاب داد خدا؟ برای اینکه ارزش پیدا بکنه که چه کسی حاضر میشه حرف خدا رو گوش کنه، چه کسی حاضر نمیشه گوش بکنه. و این انتخاب عاشقانه باشه. چرا؟ چون ظاهرش سخته. فقط کسی میتونه بره که چی باشه؟ خدا رو دوست داشته باشه. درسته؟ چون ظاهرش سخته. انسان‌ها در پذیرش هدایت حق انتخاب دارند، ولی در صورت انتخاب راه کفر گرفتار عذاب سخت خدا خواهند شد. خب این از این، این سیاق اول. حالا چی رو بعد خدا توضیح بده؟ عاقبت گروه کفر رو گفت، ولی عاقبت شکر رو نگفت. حالا عاقبت شکر رو خدا میخواد توضیح بده و میخواد الگو بده برای خط شکر، چون ما با سیاق اول ترسیدیم از عاقبت کفر. کی میتونه الان ادعا کنه من میتونم تحمل کنم قل و زنجیری که تو آتش سوزان هست رو؟ کی میتونه تحمل کنه؟ خب پس حالا که ترسیدیم، میخوایم از خدا که خدایا دست ما رو بگیره که بتونیم شکر بکنیم. حالا خدا میخواد دست ما رو بگیره، چطور؟ الگو میده، میگه ببین این طوری باید باشی که وارد خط شکر بشی و از اون قل و زنجیر آتش سوزان نجات پیدا بکنی. میفرماد که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. قطعا ابرار کیا هستن؟ من آب جوش ندارم، اگه کسی میتونه بیاد. ابرار یعنی نیکوکاران، یعنی اهل بر. بر یعنی چی؟ نیکی. اهل بر که میشه اسمشون ابرار، یعنی افرادی هستن که دنبال نیکوکاری هستن، دنبال این هستن که کارو خوب بکنن، اون کاری که خدا گفته رو انجام بدن. یعنی اون سبیلی که خدا هدایت کرده رو تلاششون این هست که چکار کنن؟ همونو انجام بدن. اینا میشن ابرار. میفرماد که قطعا ابرار مینوشن از کاسه‌ای که آمیزه از کافور رو داره، یعنی یکم از کافور قاطی اون شراب هست. کافور چی هست؟ عیناً یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. کافور چشمه هست که عباد الله از اون می نوشند و خودشون هم اون رو می جوشانند. یعنی سرچشمه و اون جوشاننده اون چشمه که اراده می کنه اون چشمه بجوشه و کافور ازش در بیاد، خود عباد الله هستن. یعنی این میخواد، این آیه میخواد بگه که همه کاره هستن، خدا داده دست خودشون که هر وقت اراده کنن این چشمه جوشیدن بگیره. معلوم میشه عباد الله با ابرار فرق میکنن، درجه شون با هم فرق میکنه. عباد الله بالاترن یا ابرار؟ عباد الله. عباد الله بندگان خالص خدا هستن، همون بندگانی هستن که اون موقعی که شیطان قسم خورد
مردم رو گمراه میکنه و به عزتی که لاغوینهم اجمعین، اونجا خودش گفت، گفت الا عبادک منهم المخلصین، بنده های مخلص تو رو من نمیتونم هیچ کارشون بکنم. مخلص یعنی کسی که خودش رو خالص کرده برای خدا، شده مخلص، بعد خدا او رو برای خودش خالص کرده، میشه مخلص. یعنی بالاترین درجه ای هست که یک انسان میتونه برسه، درجه انسان کامله. حالا این عباد الله معلوم میشه که همه کاره اون بهشتی هستن که ابرار میخوان برن. ابرار به تناسب عملی که دارن از چشمه عباد الله قاطی شرابشون میشه. فهمیدین چی شد؟ هر کی تو دنیا به هر میزانی شباهت پیدا کرده به عباد الله میتونه از شراب اونها قاطی شراب بهشت خودش بکنه. البته عباد الله قاطی میکنن و دست خود آدم نیست که هر چقدر بخواد ورداره، نه، این تجسم عمله. دست شما درد نکن. کلن همیشه اینو بدونید، هرچی تو قرآن اومده توی بحث بهشت و جهنم و عاقبت و جزا و این حرفا، تجسم عمل خودمونه، چیزی اضافه بهش نشده. توی پاداش چرا خیلی بهش اضافه میشه، ولی توی جزا، توی الان قل و زنجیر و آتش سوزان و به تناسب خدا آورده دیگه. یعنی این چرا میگه قل و زنجیر و آتش سوزان برای کفر؟ عملا کسی که انتخاب نمیکنه راه خدا رو، خودش چیکار کرده؟ خودشو زنجیر کرده به این دنیا و میسوزونه خودشو به این دنیا. چرا؟ چون دنیا عالم ماده است و تزاحم داره با اون چیزهایی که ذهن انسان طالب هست. الان شما میشناسید کسی رو که به هر چی که خواسته باشه توی دنیا رسیده باشه؟ خب پس رضایت مطلق اصلا نداریم، خوشی مطلق اصلا تو دنیا خدا قرار نداده. لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا اتفاقا من خواستم انسان رنج بکشه تو دنیا که دل بسته این دنیا نشه. خب پس این میاد میگه من خدا رو نمیخوام، دنیا رو میخوام. خب خود به خود خودشو زنجیر کرده دیگه. چقدر این زندگی سخت میشه؟ شما فکر کنید بخواد با قل و زنجیر در آتش سوزان آدم زندگی بکنه. میفرماد و من اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنکا، کسی که از یاد من دوری بکنه زندگیش سخت میشه. خب این معلومه که کفر کرده که زندگیش سخت شده. حالا اینا هم دوباره دارن تجسم عمل خودشون رو میبینن، هر چقدر شبیه تر به عباد الله، چون عباد الله رو خدا الگوی ابرار قرار داده بود توی زندگی، گفته بود شبیه اینا بشید من دوست دارم، اینا شکر کردن شما هم شبیه اینا بشید، هر چقدر شبیه بشه از شراب اونا قاطی شرابش میکنن. خوشا به حال اونهایی که همنشین عباد الله هستن. سلمان و منا اهل البیت. حضرت سلمان هیچ ارتباط خونی با ظاهرن با پیامبر خدا نداشت، ولی فرمودن سلمان و منا اهل. سلمان از ماست، از ما خیلیه ها. یعنی شما فهم میکنید مثلا جدا میشه درجه حضرت سلمان با اهل بیت جدا میشه؟ نه، از خودشونه، از خودشونه. نه سید بوده نه ارتباط خونی داشته. بعد تازه قبل از اینکه ایشون مسلمون بشه یه سری زرتشتی بوده، یه سری مسیحی میشه. یعنی از اولم چیز نبوده، مسلمون نبوده. بله خب پس میشه شد. اون افرادی که روز عاشورا موندن پای رکاب امام تا ابد در کنار اسم امام، شما دارید بهشون سلام میدید، السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت بفنائك. ببینید پس میشه شد. یکیشون حضرت جون بوده، یکیشون غلام سیاه پوستی که از یکی از کشورهای آفریقایی آورده بودنش اونجا، و اینجور که یادمه غلام حضرت ابوذر بوده یا یکی دیگه از اصحاب. ایشون میبخشه به آقا امیرالمومنین علیه السلام، آقا میبخشن به امام حسن مجتبی، و ایشون آزاد بوده ها، نمیره، چون اهل بیت که غلام نگه نمیداشتن، برده نگه نمیداشتن که. اینا همون اول اینا رو آزاد میکنن، ولی اینا انقدر عشق میدیدن پیش اهل بیت نمیرفتن، خودشون التماس میکردن، گفتن بذارید ما بمونیم خدمت شما رو بکنیم. و بعد امام حسن مجتبی علیه السلام میبخشن به آقا ابو عبدالله الحسن علیه السلام که حضرت جون یکی از اون 72 نفری که شما دارید سلام میدید کنار اسم امام حسین، یعنی یه غلامی بوده از آفریقا سیاپوست. اینا دیگه جوری نیستش که بخواد درجه ها جدا باشه، اینا هم نشین اهل بیت علیهم السلام هستن، نه که بهشتشون یکی باشه، نه هم نشینن. بهشت هر کسی عمل خودشه، تمام اون چیزای اون نعمت‌های بهشتی عمل خود انسان هست، پس قاطی پاتی نیست. یعنی بهشتا با هم مجزاست ولی هم نشینن، یعنی به راحتی میتونن با هم زندگی کنن. الان شما چجوریه که با مثلا خواهرت رفت آمد داری میری میای؟ اینجوریه، یعنی به راحتی علی سرر متقابلین، علی سرر مرفوع با هم همنشین هستن، ولی بقیه نمیتونن به این راحتی ها دیدار داشته باشن با اهل بیت. اونایی که درجاتشون پایینه، روایت داره بعضی 3000 سال تو صف دیدار حضرت زهرا فقط میمونن تو بهشت. اون وقت بعضیا هستن به درجات پایین راضین، میگن که همون پایین پاییناش هم با رابدن قبول داریم. شنیده مثلا 6236 تا میگن بهش درجه داره، منظور آیه های قرآن، میگن هر آیه رو عمل کرده باشه درجات میره بالاتر. اون وقت مثلا میگه نه اون پایین پایین ها ما... یکی میگفت فقط ما رو جهنم نبرن. گفتم بابا تو چرا اینقدر کم میبینی خدا رو؟ این هیچی نفهمید از دین خدا. گفته تو میتونی هم نشین اهل بیت باشی. اون وقت من بیام به این کم، اینقدر به این کم راضی، به این پستی راضی باشم که بگم فقط من جهنم نبرن، یعنی این بیابرویی نیست، این پستی نیست، پس من که میخوام یار امام زمان بشم. کسی که یار امام زمان میشه همنشین امام، تجسم همنشینی با امام در دنیا میشه چی؟ میشه همنشینی با امام در آخرت، درسته؟ میشه یه کسی یار امام زمان بشه بعد اون دنیا جدای از امام باشه 3000 سال تو صف دیدار امام بمونه؟ قطعا نمیشه. پس اون کسایی که اینجوری هستن جز افرادی هستن که خدا به فضلش اینا رو بهشت برده، ولی هم نشین اهل بیت کسی هست که شبیه اهل بیت باشه، محرم اسرار اهل بیت باشه، یار باشه، کار کرده باشه برای اهل بیت. حالا اهل بیت کیا هستن؟ عباد الله کیا هستن؟ چرا ما میگیم اهل بیت؟ خب این آیاتی که میاد تو سوره انسان با تجربه این ادای نذری که اتفاق میفته و روایاتی هم که داره مشخص هست که منظور کیا هستن؟ حضرت علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسن و امام حسین علیه السلام که بله نام مثلا نام محمد. چی بود؟ چی شد که عباد الله عباد الله شدن؟ خصوصیاتشون چی بود؟ الان ما فهمیدیم که باید شبیه عباد الله بشیم تا بتونیم هرچه بیشتر از شراب اونها قاطی شراب اون بشه. خب این صرف خوردن شراب نیستش که، با دنیا که نباید مقایسه بکنیم. خود خوردن شراب های آخرتی چی هست؟ همش قربه، همش لذته، لذت وصل با نعمت‌های دنیایی خیلی فرق میکنه. توی دنیا شما هر شرابی هم که بخوری باز یه چیزی بوده خوردی و تموم شده رفته، حتی خوشمزه ترین چیزم باشه وقتی میخوری تموم میشه دیگه، تموم شده دیگه، درسته؟ یه تا ابد که لذتش ادامه نداره که. ولی اونجا اون شراب تجسمه چیه؟ اون لذت‌های بهشتی، قربه، اون رضوان خداست، اون زندگی کردن با خداست. به خاطر همین خیلی ارزش داره این. کسی یه موقع نگه که حالا نشدم نشد. الان فرقی نمی‌کنه برای ماها که آقای امام زمان رو ببینیم یا نه؟ فرقی نمی‌کنه برامون؟ بعضیا یه عمر گریه می‌کنه برای اینکه یه لحظه بتونن امام رو ببینن. وقت ارزش نداره که ما بریم الان دنبال این آیات. خب چی شد؟ عباد الله چه کسایی هستن؟ چطور شدن عباد الله؟ یوفون به نذر. اینها کسایی هستن که به نذر وفا میکنن. و یخافون یوما کان شره مستطیرا. چرا به نذر وفا میکنن؟ یعنی یه عهدی که بستن پاش میایستن. چرا؟ چون میترسن از روزی که شرش فراگیره. یعنی چون
از اون روز، از اون روز قیامت که شرش فراگیر هست میترسن. فراگیر رو کجا داشتیم؟ تو رو خدا فراگیر صفت قیامت تو کدوم سوره اومده بود؟ نه ساعت 1. یه کلمه ای بگید که شبیه فراگیر باشه. هل اتا که یادتون من؟ غاشیه یعنی چی؟ فراگیر. آتش فراگیر نه، غاشیه یعنی پوشاننده فراگیر. از اون روز میترسن. جالبه ها، ببینید اینا الان عباد الله هن، اینا انسان کامل هن. این پنکه رو گوشت اینجا، من این ردیف رو کلا نمیبینم، سیمم قطع شده. چی؟ گرمه؟ خب شما منو میبینین؟ من خودم یه جوری هم که باید استاد ببینم، حالا خودتون میدونید دیگه. نمیبینید خودتون رو کج و کوله بکنید. من نمیدونم، یه کارش بکنم. یه صلوات بفرستید ببینیم این چی کار میکنه. اشکال نداره، من گرمم بشه بعد کلاس میرم دوش میگیرم. اونا که تو آفتابن گرم، بیشتر گرمشونه. دیروز باد میومد، چند تامون شورت کردیم که ادامه پیدا کنه، لنگ شکرتون لذیدن نکن بشه. خب شما قاضی نیستید میگید هیچ کدوم، شما خودتون رو بگید. نه به این چیزا هم نیست، نه همه امتحانای خداست، نه همه امتحانای خداست که حالا شوک میکنی یا نه، یا وقت فقط وقتی باد میاد شوک میکنی. داریم خط شوک رو یاد میگیریم. اینا یوفونا به نظر کردن، چرا؟ چون از روزی که شرش فراگیر هست میترسن. یعنی چی؟ یعنی دارن اعلام میکنن منی که انسان کامل هستم، امام معصوم هستم، هم از شر روز فراگیر در امان نیستم. پس تو انسانی که الان انسان معمولی هستی، هنوز انسان کامل نشدی، چطور خودتو در امنیت میبینی از عذاب؟ گفتیم مشکل این انسان چی بود؟ فضای سخنش چی بود؟ فضای سخنش این بود که انسان فکر میکنه هر کاری بکنه عاقبت رو باز خودش داره انتخاب میکنه. میگه من کفر میکنم جهنمم نمیرم. دیدی شوک کردیم باد اومد؟ آه دیدیم؟ آه دست خودشه بابا، همه چی دست خودش. اینجا چیز نه، پروژکشن نداریم. من چند تا کلیپ مشتی براتون پخش میکردم حال کنیم. حالا اگه شد میذارم تو گروه. قدرت خدا رو فقط ببینید، فقط قدرت خدا رو ببینید که خدا کیه. ما اصلا نشناختیم خدا رو، اگه میشناختیم خیلی فرق میکرد حالمون. اینا به نظر ادا میکنن، به نظر وفا میکنن. چرا؟ چون از روزی که شرش فراگیر هست میترسند. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. این آیه شرح نظره. نظر چی بوده؟ چون میگه یوفونه به نظر، سوال میشه که نظر چی بوده که ادا کردن. میفرماد نظر این بوده، طعام دادن به کی؟ علی حبه. علی حبه یعنی علی رغم این که دوستش داشتن طعام رو. دادن به کی؟ دادن به مسکین و یتیم و اسیر. کی آدم غذا رو دوست داره؟ وقتی گرسنه است. شما وقتی گرسنه نیستی غذا دوست نداری، یعنی به زور بدن زجره، لذت دیگه نداره. پس این دوست داشتن طعام، خود گرسنگی اینها رو داره میرسونه. بعد چون نظر داشتن، نظر داشتن وقت یعنی چی؟ چرا گرسنه شدن؟ روزه گرفتن. خب روزه گرفتن، گرسنه شدن، الان طعام رو دوست دارن، موقع افطار شده، مسکین میاد غذا رو میدن به مسکین. بار دوم تکرار میشه، این دفعه غذا یتیم میاد، باز غذا رو میدن به یتیم. بار سوم اسیر میاد، باز غذا رو میدن به اسیر. تا
تو بعضی از روایت ها اومده که تو یه شب اتفاق افتاده، یعنی یه تکه از غذا رو دادن به مسکین تا اومدن خودشون بخورن دوباره در زدن، دوباره یه تکه شو دادن به یتیم دوباره در زدن، دوباره یه تکه شو دادن به اسیر. یعنی بعضی از روایت ها اینجوری گفته، بعضی هم که گفتن که سه شب این اتفاق افتاده و سه روز چون امام حسن و امام حسین علیه السلام مریض شده بودن، اهل بیت علیهم السلام نذر کردن سه روز روزه بگیرن و بعد این اتفاق افتاد، یعنی خوب شدن، سه روز شروع کردن روزه گرفتن و اینطوری شد. چون نذر کرده بودن هم باید روزه رو میگرفتن. حالا اینها که طعام دادن الله حبهی به مسکین و یتیم و اسیر برای چی دادن؟ دلیلش چی بوده؟ انما نطعمکم لوجه الله. انما هر جا اومد شما فقط ترجمه کنید تو فارسی، یعنی حصر داره. ما طعام دادیم شما را فقط لوجه الله. لوجه الله برای روی خدا یعنی چی؟ یعنی برای رضایت خدا. وقتی آدم یکی رو دوست داره با رو باهاش برخورد میکنه، صحبت میکنه، ملاقات میکنه، ولی شما وقتی از یکی بدت بیاد رو تو برمیگردین، اصلا چشت نیفته بهش، درسته؟ این وجه کنایه است از اون ملاقاتی که همراه با نشاط و رضایت هست. ما برای اینکه وجه الله رو دریافت بکنیم، کسب بکنیم و به رضایت خدا برسیم، شما رو طعام دادیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ما جزا یعنی چی؟ یعنی شما بخواید یه چیزی جبران کنید به ما برگردونید، یا اینکه تشکر حتی از شما نمیخواد. یعنی اخلاص یعنی الله حبهی داره میده غذا رو، یعنی وقتی که خودش نیاز داره. این بالاتر از انفاقه. اسمش چیه؟ ایثار. اسمش داره ایثار میکنه، اون وقت توقع هیچ نوع تشکری از اون شخص نداره. میدونید چرا ما شما رو اطعام میکنیم؟ انا نخاف من ربنا یومن عبوسن غمتری رو. ما میترسیم از پروردگارمون در روزی که عبوس و بسیار سخته. یعنی چی؟ خب درسته، انا نخاف من ربنا چه ارتباطی داری با این برنامه؟ تجسمش که هست. خب ببینید، میگن که ما میترسیم از پروردگارمون در روزی که عبوس سخته. خب اینو کی دارن میگن؟ وقتی که دارن طعامی که نیاز داشتن رو دارن میدن به این مسکین و یتیم و اسیر. حالا این خودش داره نشون میده که راه نجات از روز عبوس غمتری چی هست؟ انفاق. حالا انفاق برای عباد الله چه بسا ایثار هست. یعنی خدا از عباد الله نمیپذیره که بخوان اون موقع خودشون بخورن. بعد شما دقت بکنید، مسکین، یتیم، اسیر، اولویت های انفاق چی بود؟ سوره ماون خوندیم، یتیم و مسکین. فقیر نیست، مسکین یعنی الان لنگ این قضاست، الان اینو نخوره میمیره، منم الان نیاز دارم به این غذا، ولی ایثار میکنم میدم اون بخوره. درست شد؟ مثل کسی که جون خودشو به خطر میندازه جون یکی دیگر نجات بده. بحث اولویته. یعنی این تا این نیستش که هر کسی اومد هر چی خواست آدم ایثار بکنه. این نیازی داره که اگه بهش ندیم دیگه تلف میشه اونجا. آره. خب پس راه نجات از روز عبوس غمتری رو هم دارن به ما یاد میدن که چی هست؟ انفاقه. که حاضر نشدن به خاطر اینکه اون گرسنگی رو بخوان سیر کنن خودشون رو، مثلا یه لحظه حتی نکنه که من مورد خشم خدای خودم قرار بگم. انا نخاف من ربنا، یعنی پروردگاری که این روزی رو به ما داده، ما میترسیم که اینو برای خودمون ورداریم به کسی که نیاز داره ندیم. میترسیم
این خیلی فرق میکنه با اینکه نه بدیمم خوبه، خیلی این حال فرق میکنه. نمیدونم متوجه تفاوتش میشید دقیقاً یا نه، خیلی فرق میکنه. اینکه من الان از ندادنش میترسم، نه اینکه حالا بدم خوبه بعد خوشم میاد بدم، نه، از ندادنش میترسم. این خیلی درجهش بالاتره. این یه نکته ای رو که دیروزم فکر کنم گفتم بهتون، دوباره اینجا به خودم و شما تذکر میدم که حواسمون باشه درجه ای که عباد الله پیدا میکنن به خاطر انجام تکالیفی از این نوع هست. یعنی من اگه به اون کمترین ها راضی باشم هرگز درجه اونقدر بالا نمیره که شبیه اینا بشم. مثل چی؟ مثل ساله مثلا یه پول صدقه اول ماه میده، میگه بسمه دیگه، ما دیگه انفاقمون رو کردیم، مال این ماهمون دیگه تموم شد، هرچی مورد پیش بیاد میگه ما صدقمون رو دادیم. بعد حالا همه چی داره خودش میخره ها، ضروری غیر ضروری اصلا براش مهم نیست، یه چیزی آی خوشمون اومد خریدیم حالا بیا فلان کنیم بهمون، اصلا حساب کتابی نیست توی زندگیش. بعد فهم میکنه همون صدقه که داده کفایت میکنه، اونم تازه مال چی داده، چون شنیده 70 بلا رو دور میکنه صدقه، نه اینکه انا نخاف و من ربنا یا من عبوسن غمتری را. خیلی فرق میکنه. یک لحظه میگه انما نطعمکم لوجه الله، یک لحظه نمیتونه تصور کنه که وجه خدا رو از دست بده، یعنی اون رضایت خدا رو از دست بده یه لحظه ها. آره اینه که ما نباید به کم راضی بشیم تو این مسیر. هر چی به کم راضی بشی از اون شراب کمتر قاطی میشه، حیفه. و اون قربی که اهل بیت المسلم دارن رو ما میتونیم بچشیم، داره میگه میتونه بچشه دیگه، مینوشه از اون قرب، منتها به اندازه عمل، به اندازه که سر سفرهشون نشسته، به اندازه که شبیه کرده خودشو. خب بعد چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجه این برنامه فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظرة و سرورا. ترسید از روز عبوس غمتری، اون ترسه تجسمش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه؟ پاداشش چی میشه؟ پس خدا آنها رو نگه داشت از شر اون روز، محافظتشون کرد از شر اون روز. شما توی قرآن این همه حوادث قیامت رو توصیفش رو میخونید، خدا وکیلی آدم نمیترسه؟ همین سوره قارعه رو شما فرض کنید چیه؟ حادثه کوبنده، کوها پشمه زده شده میشه، مردم پروانه پراکنده اینجوری سردرگم و وحشت زده دور خودشون میچرخن. و بعد سوره معارج وحشتناکه، اصلا سوره معارج رو آدم میخونه شب خوابش نمیبره، انقدر وحشتناکه اون تصویری که کرده خود از روز قیامت، که میگه حاضر به خدا میگه خدایا بچم رو بنداز تو آتیش، منو نبر تو جهنم، بیا گوشتو ورده یه صلوات بفرستی. خب راه نجات چی هست؟ آیا هممون محکوم به این هستیم که در اون حادثه بترسیم؟ محکوم به این هستیم که مثل پروانه های پراکنده وحشت زده به این ورانور فرار کنیم، عین المفر عین المفر بگیم، کجاست راه فرار کجاست راه فرار؟ آیا هممون محکوم به این هستیم که التماس خدا کنیم خدای همه رو بنداز جهنم ما رو نبر؟ آیا هممون اینطوری قرار بشیم؟ نه، میگه فوقاهم الله و شر ذلک الیوم. کسی که از شر اون روز میترسه نتیجه این ترس چی میشه؟ و بر اون محور زندگی میکنه، یعنی یه کاری میکنه که شر اون روز بهش نرسه دیگه، خدا هم نگهش میداره. پس اون ترس ها مال مؤمنی نیست. بعد شما از اون طرف ببینید ظهور قیامت صغراست. این حرفایی که الان داریم میزنیم با توجه به قرآن حرفای گرون قیمتیه ها، ببینید اینا رو سهلندیش نباشید دربارش. قبل از ظهور شبیه اتفاقاتی که قراره تو قیامت کبرا بیفته اتفاق خواهد افتاد. خب حالا دو حالت داره، یا من از قبل میدونم آماده کردم خودمو
دیگه ترسی نیست، درسته؟ الان میگه اینا دیگه نمیترسن. چرا؟ چون خدا شر اون روزا برمیداره ازشون، یعنی نگهشون میداره. وقتی من تو حسن لا اله الا الله خدا باشم، فرموده کلمت لا اله الا الله حسنی، حسن یعنی دژ مستحکم، فمن دخل حسنی امن من عذابی. خب خیلی واضحه، میگه تو توحید داشته باشی، بیای طرف من بگی فقط خدا، وارد دژ لا اله الا الله میشی که هیچ عذابی اونجا نیست، هیچ عذابی. خب این وعده ها رو ما شنیدیم توی قرآن بارها و بارها، الکی نیست. خدا آدم فاسق و مؤمن رو یه جا عذاب نمی کنه. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، مساوی نیستن اینا. این مساوی بودن اینها توهمی هست که انسان زده و این سوره میخواد درستش بکنه. میگه اینها کسایی هستن که شر اون روز رو من خدا ازشون برمیداره. ارزش نداره آدم ایثار کنه؟ یه بار اتفاق افتاده دیگه، درسته؟ هر شب که اهل بیت قضاشون رو ندادن، یه بار این اتفاق افتاده. خدا که نگفته هر لحظه ایثار کن، ولی یکی دو بارم ایثار کن، یه نشون بده خودتو. یه پولی گذاشتم برم روسری بخرم، نیازم دارم، ولی مواجه میشم با مسکین و یتیم و اسیر، میگم خدایا این دفعه پول روسریمو میدم به این، یه ذره شبیه بشیم حداقل. مگه چقدر زجر داره؟ آره دو برابر گفته، 700 برابر. حالا خب البته 700 برابرم مثال زده، گفته یوزا افول من یشا، یعنی اصلا اونقدر میدم که ما اصلا حواسمون نیست، ما فکر کردیم مثلا داریم خودمون زندگی میکنیم، همش دست خودشه. و لقاهم نظرتن و سرورا، من شر اون روز رو خدا از اونها برداشت و اونها ملاقات کردن با شادابی و سرور در اون روز. یعنی همه چی؟ قل و زنجیر و آتش سوزان، فکر کنید چه حالی اون انسان پیدا میکنه. ولی اینها با چی ملاقات میکنن؟ با شادابی و سرور. با هم یکیه؟ خدایش یکی نیست که بعضیا به راحتی گناه میکنن انگار کار ثواب انجام دادن. و جزاهم به ما صبرو، این جزا رو خدا بر چی بهشون داد؟ به خاطر صبری که کردن. یعنی اصلا اصل اون ایثار و انفاق برای خدا مهم نیست. خدا اون یتیم و مسکین و اسیر رو خودش فرستاده و از جای دیگه میتونه روزی اونا رو تامین بکنه، اما اونها رو بهانه میکنه برای امتحان من، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه من صبر بکنم به صبر من پاداش بده. خدایش اگه همین قانون رو بفهمیم همین مشکلاتمون حل میشه. همشو صبر، مفهوم صبر رو ما اگه بفهمیم، هر کی یه مدلی باید صبور بشه، درسته؟ برای خدا فرق میکنه چطوری؟ هیچ فرقی نداره براش، هیچ فرقی. تو سوره فجر یاد گرفتیم که هیچ فرقی دادنش با ندادنش نداره. فعمل انسان اذا مبتلاه ربه، یه بار فاکرمه و نعمه، یه بار چی؟ فقدر علیه رزقه. چرا؟ چون برسی به اینکه بگه بهت یا ایتان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، بیا آفرین، بیا تو بغل خودم که هر کاریت کردم گفتی خدایا شکرت، راضیم به رضای تو. اون روزی که بهت دادم گفتی خدایا شکرت، حالا باید چی کار کنم؟ چرا بهم دادی؟ در چرا باید استفاده بشه؟ نرفتی باش کیف کنی و خرج دنیا گراییت بکنی. اون روزی هم که ازت گرفتم باز گفتی خدایا شکرت، حالا میخوای من چیکار کنم؟ صبر کردی. این مقام کم مقامی نیست، مقام امام حسینه، خیلی قیمتیه. حالا اینجا یا عقل ما میرسه شبیه میکنیم خودمونو، مثلا عوض این که چون و چرا کنیم صبر میکنیم. خدا الان، خدای تو خواستی منو با این فرزند امتحان بکنی، تو الان خواستی منو با این همسر امتحان بکنی، میخواستی من صبر کنم که پاداش بهم بدی، چشم شکرت که منو لایق دونستی اصلا امتحان بکنیم. آخه خدا بعضیا رو دیگه خیلی امتحان نمیکنه، چون خیلی امتحانشون کرده و چشم نگفتن، جا جزع فزع کردن و اون جزع فزع داره به ضررشون تمام میشه، چون طغیانه. جزع فزع در برابر خدا طغیانه، بندگی نیست. اونی که هی چونو چرا میکنه، چرا اینجوری چرا اونجوری، این به نفعش نیست دیگه، اصلا امتحانش نمیکنه، میگه این ظرفیت نداره صبر کنه، ولش کن. حالا کسی که صبر نکنه به این افرادی که مقام صبر دارن میرسه و جزاهم به ما چی؟ به ما صبرو. بر صبر حماسه ساز زینب صلوات. بیاید یه تمرینی بکنیم. حضرت زینب اهل بیت، درسته؟ سلام الله علیها. ایشون تو بدترین شرایطی که احدی از ما نمیتونه یه صحنه‌شو تحمل کنه، خب بعد از اتمام همه اون برنامه ها، تازه اول راه اسیریه، ایشون میفرماد ما رأیت الا جمیلا. خب یکم بیایم تمرین کنیم، ضرر داره الان. مثلا من این دفعه که خدا امتحانم کرد که امتحان صبره، قرار صبر بکنم، عوض جزع فزع که ناشکری و ناراحتی و قصه و خدای چرا اینجوری کردی و چرا منو، چرا صدامو نمیشنوی و از این حرفا، بیاین بگیم ما رأیت الا جمیلا، خدای جز زیبایی نمیبینم. حالا اون فوش داده، اون مثلا توهین کرده، اون ظلم کرده، اون هزار بدبختی سر آدم آورده، باز من بگم که چی؟ ما رأیت الا جمیلا. حتی اگه نمیفهمم بگم. خب بیایم یکم از این غرور و تکبرمون در پیشگاه خدا کم بکنیم. من ادعا ندارم میفهمم این جمله رو، یعنی چی ما رأیت الا جمیلا؟ اون جز خدا نمیبینه که داره میگه ما رأیت الا جمیلا، چون جمیل خداست. تو اون سربریدنه، تو اون گودی قتلگاه، توی اون مصیبت هایی که نمیتونیم حتی به زبون بیاریم، حالمون بد میشه، میگه جز زیبایی نمیبینم. این چه مدل صبره؟ این چه وسعتی هست روح این شخص داره؟ من میخوام اداشو حداقل در بیارم. خدایا جز زیبایی نمیبینم. یک کم ادای عاشقا رو در بیاریم، یک کم ادای صبورا رو در بیاریم، ببینیم عوض میشه زندگیمون یا نه، ببینیم دلمون به آرامش میرسه یا نه. حتی شام غریبان امام حسین نماز شب از زینب ترک نشده. چجوریه این؟ یعنی چی؟ یعنی چی که طرف یه ذره مشکلات گیر میکنه نمازشو میذاره کنار؟ این همه نماز خوندم چی شد که حالا بخونم؟ یعنی چی؟ یعنی من طلبکار خودم، الان یه چیزی میخوام از خدا، یه حقی به گردن خدا دارم که نمیفهمم این مطالبو. خدایا تو تنها زیبایی این عالم هستی، که من هیچی نبودم تو منو خلق کردی. هر روز بلند میشم گوشم داره میشنوه، چشم داره میبینه، برای چی دادی اینا رو به من؟ گوش به من دادی چی گوش کنم؟ چشم به من دادی چی ببینم؟ من میخوام جز زیبایی نبینم، من میخوام شبیه بشم به عباد الله. یک ابد زندگی کم نیست، یک ابد. انسان یه موجود جاودانه است، وقتی به دنیا میاد هرگز از بین نمیره. چند ساعت تو این دنیا فقط داریم زندگی میکنیم، چند ساعت خدا خودش فرموده، حتی تو بعضی از آیات فرموده یه ساعت از یک روز، یک ساعت از یک روز، یعنی کل زندگی دنیا رو جمع بکنی، حتی اگه هزار سال تو این دنیا زندگی کرده باشی، در برابر بی نهایت هیچه. باز درسته؟ یه عدد رو تقسیم کن به بی نهایت، ببین چقدر تهش میمونه. اون وقت چرا نمیخوایم بپذیریم قانونهای خدا رو؟ چرا نمیخوایم خدا رو ببینیم؟ یعنی وجه الله اینقدر، چی میخوایم واقعا جز این؟ جز همنشینی حضرت زهرا واقعا ما چی میخوایم؟ چی لذت داره برامون؟ با چی میخوایم معامله بکنیم؟ میگه و جزاهم به ما صبر و جنتن و حریرا، میگه به خاطر صبرشون من جنت و حریر به اینا دادم. همه این بهشت، بهشتی که میکنن مردم، خدا میفهمد من به خاطر چی دادم؟ به خاطر صبر. حالا بهش میگه صبر کن، میگه نمیتونم. چرا نمیتونی؟ اداشو در بیار اگه نمیتونی. حداقل نشون بده به امامت که دوست داری شبیهش باشی. همه مریضی های ما به خاطر صبر نکردنه، تمامش. چرا؟ چون صبره که ظرفیت روح میاره. روح که بزرگ بشه دیگه نمیشکنه، دیگه خراب نمیشه، دیگه سرریز نمیکنه. شما یه ظرف خیلی بزرگو بیا، اون تا کی پر بشه سرریز بکنه؟ درسته؟ فشار بهش نمیاد به این زودیا. ولی یه ظرف کوچولو رو بیا، یه ذره که میریزی توش سرریز میکنه، چیزی توش جا میشه اصلا؟ خب خدا اینقدر وسعت میتونه به روح ما بده، یعنی این ظرفیت رو در وجود هر انسانی قرار داده، داره الگو میده. اگه من نمیتونستم شبیه بشم، الگو دادن معنا نداشت، درسته؟ کار عبث بود. یعنی خدا یه سری افرادی رو همینطوری خوب آفریده، نمیتونن گناه کنن، آخرش هم اینا رو برده بالاترین درجه بهشت، اون وقت میگه بیا شبیه اینا شو. منم میگم من نمیتونم، من کجا و حضرت زهرا کجا؟ من کجا و امام زمان کجا؟ بابا آیه قرآنه عزیز من، میگه تو میتونی، میگه تو اگه شبیه این بشی از شراب عباد الله که خودشون جوشاندن آمیزه شرابت میکنن. اون وقته که تو به قرب میرسی، اون وقته که به رضوان الله میرسی. چرا میگم نمیشه؟ خب اون تجسم عمل دیگه. این با صبرش به وجه الله رسید. یعنی چی؟ یعنی من با بی صبری میخوام برسم؟ قانون عوض میشه برای من؟ صبر یعنی چی؟ یعنی شکر. این چیه داره خدا الان برای ما میگه؟ تعریف شکره. تو تعریف شکر خدا ما رو رسون به صبر. یعنی جز با صبر اسم تو شاکر نوشته نمیشه. هرچی هم میخوای به زبون ادعا کن فایده نداره. کسی که هر جا میشینه ابتلاعاتش رو برای همه میگه، جزع فزعش به آسمون رفته، این صبر نیست. جز خدا کسی نمیتونه به فریاد من برسه، اینو بفهمی. خدا هم براش فرقی نداره، اینا رو بفهمیم، اینا رو نمیفهمیم. میگه چرا به اون داد به من نداد؟ برای خدا فرقی میکنه؟ بیا همه دنیا رو هم بهت بده. خوبه اونقدر غافل بش که یه لحظه دیگه یاد خدا نیفتی. دوست داری اونجوری رو بیا بهت بده؟ مگه نمیتونه؟ و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریر. این دفعه سوره انسان یه جور دیگه است، نمیدونم چه حکایتی داره، چون وصف عباد الله، وصف بهشته. معمولا دادن وصف بهشت میشه به وجد میاد، ولی نمیدونم این دفعه چرا اینجوریه. شاید یه دلیلش این باشه که انقدر حجمه سوالات خانم ها زیاد شده تو این برنامه. چرا؟ چون آخراشه، آخرای کار دنیاست. حالا شما میخواید باور کنید، میخواید نکنید، آخرای کار دنیاست. خدا مهربونه، نمیخواد ما با کفر از دنیا بریم، داره امتحانمون میکنه. امتحان یعنی خالص کردن. امتحان نمره 20ش فقط صبره، تمام. نه صورت مسئله پاک کردن. کسی که برگه امتحانی میدن دستش پاره میکنه چیزی گیرش میاد؟ یا کسی که میپذیره باید جواب این سوال رو بده تا قبول بشه؟ امتحان دادن صبر میخواد، سختی کشیدن میخواد. یا اون قبول میشه بعد میره پله بالاتر؟ کدوم؟ این جزع فزع باید حل بشه برنامش تو زندگی ما تا به صبر برسیم. پناه میبریم به خدا. و جزاهم به ما صبرو جنتن و حریر. جنت و حریر رو خدا به عوض صبر میده. یعنی تجسم صبر رو چی قرار داده؟ جنت و حریر. حالا تو میخوای جنت و حریر با عباد الله در هم نشینی با عباد الله، باید صبر بکن، راه دیگه نداره. صبرم که کردی، نه اینکه بسوزی ها. سوختن و ساختن اصلا تو دین خدا نیست. صبر با تحمل خیلی فرق میکنه. تحمل حمل باره، هی به زور به خودم فشار میارم، اینا رو هی با خودم حمل میکنم، خب این میشکنه کمر. نه اصلا بار نباید باشه. مار ایتو الا جمیلا توش بار نیست. میشه کسی زیبایی ببینه بعد کمرش بشکنه زیر بار اون زیبایی دیدن؟ یعنی حل شده است براش، یعنی داره عشق بازی میکنه با خدا، با اون سختی که میکشه. اونی که میره کربلا لحظه به لحظه عشق داره میکنه، درسته؟ یا هی جزفزه میکنه، این چه وضعیه، این چرا انقدر اینجا گرمه، چرا انقدر خسته شدیم پیاده رفتیم، ای بابا این چه کاریه پیاده بریم، این حرفا رو میزنه؟ یا نه هر لحظه داره هی به عشقش اضافه میشه، هی عشق بازی داره میکنه با امام. هر لحظه که نزدیک میشه به اون حرم، هی روحش داره پرواز میکنه، هی بند بند وجودش داره باز میشه از هم. کدومه؟ خب اونم صبر دیگه. همه چی، همه چی، همه چی. شما میتونی جلوی ظلم بیستی، بیست. نمیتونی صبر، جزافزا نداره.
اذیت که میشه الازمونی. مثلا یه بچه‌ای که میبینی واقعا داره خیلی بی‌اعتمادی نسبت به مادرش میکنه، یا
خب اونو چی داره درست میکنه؟ اون نباید بار بشه، اون نباید بمونه، اون نباید بمونه افسردگی بشه. اونو چی درست میکنه؟ دعا. اونو دعا درست میکنه. اینه که من الان هیچ کارم تو درست کردن این ماجرا. خب کاری که میتونم بکنم چیه؟ دعا کن. خدا دستش بازه، یه امام گذاشته اینجا برای همین کارا. امام برای تامین دنیای ما نیست، برای حاجت دادن نیست. ما قاطی کردیم کلن سیستم توحیدی خدا رو، قاطی کردیم. امام اومده منو به خدا برسونه، اون وقت ما کاسه بشقاب ازش میخوایم. اون وقت هی میخواییم سوالای امتحانی ما رو برداره. دقت کرد چقدر چپه دیدیم قضیه رو؟ هی میگیم امتحان رو بردار، عوض که بگیم دست ما رو بگیر، ما رو به صبر برسون، شبیه خودت کن، میگیم امتحان رو بردار. امتحان رو برداره که تو به جایی نمیرسی آخه. خب بمون تو همون پله اولی که بودی. پایه خلقت انسان حیوانیته، درسته؟ پایه خلقت چیه؟ انسانان حیوان و ناطق دیگه، درسته؟ پایش حیوانیته. تو یا میای بالا تو انسانیت، یا به همون پایین پایین ها راضی هستی، به اینکه نهار شامت فراهم باشه و گرونی نباشه، قیمت طلا بالا نره، بورس سقوط نکنه، نمیدونم هرچی بخوام فراهم باشه، مریض نشیم، ویروس نباشه. بعد اکثریت مردم، امام اینا رو بهشون بده، دیگه دعای فرج نمیخونن. مطمئن باشید، مطمئن باشید، این یقینیه. یعنی ثابت کردن در طول هزاران سال عمر بشر، مردم ثابت کردن دنیاشون رو خدا فراهم بکنه هیچ نیازی به دین و خدا و پیغمبر و کتاب و این حرفا ندارن. تا وقتی که حاجت گرفته، خیلی امام حسین خوبه. وقتی حاجت نمیگیره دیگه نمیرم. خود نرو، اتفاقا در حرمشو میبنده، دیگه نری، چون هرچی در حرم باز بود رفته کاسه بشقاب ازش خواستی. هی گرفتاری جوونم حل بشه، اون کنکور قبول شه، اون مریض شفا پیدا کنه، اون فلان شه، اون فلان شه، میرن کنار ذریع امام حسین. عوض که با خود امام حسین حرف بزنن، به کناریشون میگن دعا کن من حاجتمو بگیرم. یک ساعت و نیم صف وایساده بره دست بزنه به ذریع که حاجت دنیاشو بگیره. خب این در حرم باید بسته بشه، مردم بفهمن که از ذریع باید به خود امام حسین برسیم. امسال بدون ذریع باید به امام حسین برسیم. مرد این راه هستی یا نه؟ میتونی؟ دلت اونقدر وصل امام هست که در حرم و بس باز بین تو امام جدایی نیفته؟ یا هنوز بند اون ذریعی؟ بعضی ها در حرم هم که بسته است زیر قبه دارن زندگی میکنن. میشه اینجوری زندگی کرد؟ میشه؟ میگه میشه. میگه میشه. تو بهش میتونی کنار عباد الله باشی، باید صبر کنی. همین.
جزف ازن نداریم. اون شبی که اهل بیت قضاشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر، جزف ازن نکردن، نگفتن خدایا این چه وضعیه، ما به خاطر تو روزه گرفته بودیم. منت سر خدا ندارن، طلبکار خدا پیغمبر نیستن. الان حضرت زینب سلام الله علیه خدا وکیلی، اگه جزف ازن را داشت به درگاه خدا، نباید میگفتش که خدایا مادرم اونجوری تو بچگی، مادرم اونجوری از من گرفتن، پدرم اونجوری از من گرفتن، برادرشون امام حسن با اون مظلومیت اونجوری، خدایا امام حسینم که از من گرفتن، این اسیری دیگه چی بود؟ خیلی سخت بودا. وقت اونجا آدم بگه ما رأیت و الا جمیلا، این چیه برنامش واقعا؟ وقت میگه 5 سال صبر کردم دیگه نمیتونم. وقت همه بدن مریضه. وقت میره میگه امام حسین منو شفا بده. بابا تو خودتو مریض کردی. و جزاهم به ما صبروا جنتاً و حریرا. آخ چقدر باید این آیه رو بخونیم. بیاید امشب مشق شب اینو بنویسیم، یه جا بزرگ بزنیم جلو چشممون باشه، یادمون نره. شیطان هی میاد غفلت ایجاد میکنه. و جزاهم به ما صبروا جنتاً و حریرا. این دفعه اگه فش خودی جواب ندادی، اونجا خدا میخرده دا، اونجا اسمتو مینویسه برای امام زمانا. این دفعه هر کاری کرد گفتی خدایا شکرت، اون وقت معلوم میشه که فهمیدی این سوره ها رو. قرار بیاد تو زندگی من پیاده بشه، همینطوری الکی که خدا آیه نازل نکرده که ما بخونیم ثواب ببریم. همینطور فقط متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. توصیف میکنه اون بهشتی که اون جنت و حریری که داد به ما صبرو، حالا توصیف میکنه، میگه تکیه میزنن در آن بهشت، در آن جنت، بر اریکه ها، یعنی اون تخت های سلطنت. اریکه قدرت شنیدین؟ یعنی چی؟ یعنی عباد الله سرورن، آقان، سیدن، یعنی اونا فرمان روایی میکنن اونجا. اون بهشت خصوصیتی که داره، الان همین یاران آقا امام زمان که 313 نفر هستن که قرار دولت عد برپا کنن در یاری آقا با معیت آقا، اینا هر کدوم مأمور یه قسمتی از دنیا میشن برای برپای دولت عد. یعنی چی؟ یعنی اون فرمانده هم، یعنی کسی که بیاد در معیت اهل بیت قرار بگیره، اونقدر خوب میشه که میتونه برپا کننده عدل بشه شبیه امامش. خیلی بزرگه اینا. یه موقع از آدم فقط نونخوره، یعنی چی؟ یعنی هی فقط امام بده من بخورم، همین، هیچ خاصیتی ندارم براش، هیچ کاری ازم بر نمیاد، فقط بخورم. یه روزم که نداد میگه چرا نداد. اما اینا چی هن؟ اینا خودشون فرماندن، خودشون باز رساننده به دیگران هستن. از برکت وجود اینا باز دوباره مردم چی میشن؟ از ظلم نجات پیدا میکنن. خیلی مقام بلندیه رو همین تخت تکیه زدن. اینا همه تجسمه دیگه، یعنی سروره، این آقاست. میگه نه خورشید میبینن نه زمهری، زمهری یخبندونه، سوز سرما رو میگن زمهری. و دانیتن علیهم ظلالا، یعنی تعادل دیگه، نه خورشید نه زمهریر میشه چی؟ میشه تعادل. ما الان یا از گرما عذاب میکشیم یا شبا از سرما، درست؟ دنیا اینه دیگه، دنیا اینه. فکر کردی خوشی میده خدا تو دنیا؟ حال کنی تو باش، روزا از آفتاب در عذاب، شبا از سرما. ولی اونجا ببین چقدر میارزه. و دانیتن علیهم دلالا، خصوصا کسی که تو قم زندگی کرده خیلی کیف میده بهش اینجا. لا یرون فی شمسن ولا زمهریرا خیلی احتمالا ارزشمند باشه.
و دانیتن علیهم ذلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. میگه نزدیک شده بر اونها سایه های آن و رام شده میوه های چیدنی اون بهشت. تذلیلا دوباره از ماده ذللت اومده، تاکید میکنه یعنی در نهایت در دسترس بودن، آماده بودن و بدون هیچ زحمتی، چون دیگه زحمتاشو کشیده دیگه، صبر رو کرده، این میشه تجسمش، این نعمتهایی که دیگه لازم نیست براش زحمتی بکشه. و یطاف علیهم به آنیت من فضه و طواف داده میشود بر اونها ظرفهای از نقره و اکواب کانت قواری را و تنگی هایی که بلورین هست. یه نکته اینجا بگم خدمتتون درباره فزه. یکی از افرادی که بوده با اهل بیت کی بوده؟ فزه. خیلی قشنگه، خدا میتونست یه کلمه دیگه بیاره اینجا، فزه آورده. یه اشاره هم انگار به این برنامه هست که فزه هم قاطی اهل بیت بود. قواری رمن فزتن قدروها تقدیرها. اون بلورها از چی درست شده؟ ماده اولیه‌اش چی؟ از نقره است. الان بلور رو از چی میسازن؟ از سنگ، درسته؟ میگه بلور اونجا از نقره درست شده، با بلور دنیا مقایسه نکنی وقت، که خدا تقدیر کرده اون رو، حسابی هم تقدیر کرده، یعنی در نهایت زیبایی و اون خلقتی هست که میتونه اتفاق بیفته. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. زنجبیل. تبلیغ زنجبیل ما رو خدا امروز داره توی سوره انسان انجام میده. و نوشانده میشوند در آن بهشت از کاسه هایی که مزاجش زنجبیله، یعنی آمیزش از چیه؟ زنجبیله. حالا با چی قاطی شده؟ ما که با کنجد قاطی کردیم، خدا با چی قاطی میکنه ما خبر نداریم، ولی خود همین نشون میده که زنجبیل چیه. اینا علکی نیست اومدناش، مثلا توی قرآن شما خیلی زیاد میبینید جنات من اعناب، نخیل، اینا رو زیاد میبینید. خب معلومه که انگور و خرما یه دلیل داره اومده دیگه، و تین و زیتون، و چرا چیزای دیگه نگفت خدا؟ اینا نشون میده که اینا چیزایی که خوبند، آدم باید بره دنبالش. جالبه، کافور زنجبیل، دقت کردین؟ کافور سرد، زنجبیل گرم. یه روایت هایی هست توی تفسیر این آیات، گفتن که لذت های بهشت اونقدر زیاده که یه موقعی لازم میشه که با کافور سرد بشه، بعد که سرد شد مردم دیگه نمیرن دنبال لذت‌های بهشتی، بعد زنجبیل بهشون میدن گرم میشه، دوباره میرن دنبال لذت‌های بهشتی، وگرنه حاضر نیستن خدا رو ول کنن برن دنبال نعمت ها. خدا خودش تعدیل میکنه همه رو. الان شما تو دنیا هم حالات معنوی خیلی خاص داری، ولی همیشه نیست. اون موقعی که آدم حالات معنوی خاص داره، یعنی در اوج ارتباط خالصانش با خدا هست که حالش خیلی خوبه و اینا، هر کار میکنه نمیتونه ادامه بده. چرا؟ چون نمیتونه دیگه زندگی کنه. یعنی عاشق ها رو هم خدا متعادل میکنه که بتونن به زندگیشون ادامه بدن، یعنی از همه مدل نعمت اونجا بهره مند باشن. خدا تعادل دیگه، خدا تو همه چی تعادل، حتی توی بهشت. عینن فیها تسمى سلسبیلا، اون چشمه هست اون زنجبیل که سلسبیل نامیده میشه، یعنی اون زنجبیل اون شرابی هست که توی چشمه‌ای به نام سلسبیل داره میره. خب اینا هم درجه اهمیتشون رو داره میرسونه دیگه، که باید بریم دنبالش. و یطوف علیهم ولدان و مخلدون. ببینید دقت بکنی توی آیه 15 فرمود یطاف و علیهم به آنیت منفزه، یعنی تواف داده میشه براشون ظرفای از نقره،
کیا طواف میدن؟ اینجا میگه و یطوف و علیهم ولدانون مخلدون، نوجوانانی جاودان بر آنها طواف میکنن، یعنی نوجوانانی که پیر نمیشن همیشه همینطوری نوجوان و شاداب هستن. اونا چیان؟ خدمه های بهشتن که مأمور پذیرایی از بهشتیان هستن و فلسفه خلقتشون هم همینه و عاشقانه این کارو میکنن، یعنی عشق میورزن به اون عباد اللهی که اونجا هستن. اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، هنگامی که میبینی اونها رو گمان میکنی که مرواریدهای پراکنده هستن، انقدر زیبان اون ولدان مخلد. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، و هنگامی که نگاه میکنی بعد آنجا را چی میبینی؟ ثم یعنی آنجا را، هنگامی که نگاه میکنی اونجا رو چی میبینی؟ میبینی نعیم، نعیم دیگه فراوانی نعمت رو میگن نعیم. و ملکن کبیرا، و ملکی بزرگ، ملک فرمان روا میخواد دیگه، درسته؟ خب اون ملک فرمان رواش کیا بودن؟ عباد اللهی که متکئین علی الارائه، عالی هم ثیاب و سندسن خضرون و استبرق، لباس رویین آنها، عالیه هم یعنی اون چیزی که روی اونها رو پوشونده، لباس رویینشون لباس ابریشمی نازک سبز رنگ هست. معلوم سیدم نیست؟ حالا نه که سید شجر نامه فقط سلمان و منا اهلا سید شد دیگه، وقتی میگه سلمان و منا اهلا بید، اون اتفاقا از همه سید تره، از اون سیدایی که جزی اسم فقط از جدشون نبودن، که شهید مطهری توی تفسیر آشنایی با قرآن تفسیر نو ایشون اونجا گفته که این که میگن سیدا اگه کار خوب کنن دو برابر پاداش میگیرن، اگه کار بد کنن دو برابر عذاب میشن، با عقل جور در میاد. میدونین چرا؟ چون که اگه کار خوب کنن آبروی جدشون رو حفظ کردن، اگه کار بد بکنن آبروی جدشون رو بردن، یعنی حقشونه مضاعف عذاب بشن، یا حقشونه که دو برابر پاداش بگن، چون اون بحث آبروی پیامبر این وسط. حالا اینجا هم ما التماس میکنیم دیگه، ما هم التماس میکنیم که انشالله سید بشیم. سید حقیقی تجسمش میشه این، لباس رویینشون ابریشم نازک سبز رنگ و استبرق و ابریشمی زخیم و حلو اساور من فضه، یعنی یه لباس زخیم دارن زیر که ابریشم زخیم تره، روش یه ابریشم نازک تره که سبز رنگ هست. و حلو اساور من فضه و آراسته شدن با دستواره های از نقره، که شکوه و جمالشون رو بیش از پیش نشون میده. حالا میخواد اوج نعمت‌ها رو بگه. همه اینها نعمت‌هایی بود که تقریبا شنیده بودیم. این آیه آخری خیلی مهمه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خود پروردگارشون اونها رو از شراب طهور می نوشانه. اون شراب طهور چی هست خودش می دونه فقط. اون چی هست؟ اون شراب طهور چیه؟ همینجا التماس کنی به ما هم به نوشانه. خدای ما می خواهیم دیگه، خودت می دونی چه جوری. ما دیگه عقلمون نمی رسه. خب ما می خواهیم. گفته ادعونی استجب لک، دیگه خودت میدونی، ما که نمیتونیم ولی تو میتونی، چون دست خودش دیگه. سقاهم ربهم، ما اومدیم که بشیم دیگه انشاءالله. ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، چقدر این جمله جالبه. نگاه کنین، میگه قطعا این جزای شماست، پاداش شماست. جزا به عکس العمل عمل میگن. الان کسی که جرم انجام میده میگن به جزای خودش رسید، یعنی چی؟ یعنی یه کاری کرده بود جزاش این شد. توی پاداش هم یه موقعی میاد جزا، یعنی چی؟ یعنی اون عکس العمل عمل میفرماد که این جزاء شماست، یعنی پاداش کارتون عکس العمل کارتونه. و کان سعیکم مشکورا، سعی شما مشکور هست، یعنی پاداش داده شده هست. حالا بیایید عقب آیه 1 اونجا که فرمودن انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، آیه 9 اینجا خدا میگه که ان هذا کان لكم جزاء و کان سعیکم مشکورا. اونجا معامله کردن با خدا، گفتن ما از بنده خدا نه جزا میخوایم نه تشکر. جزا و تشکر رو کی داد بهشون؟ خود خدا داد. حالا ارزید یا نیرزید؟ بعضی ها به خودشون اجازه میدن بگن که چرا این کار رو کردن، اهل بیت با عقل جور در نمیاد، به راحتی میگن این حرفا رو بعضی ها. آخه مگه میشه آدم خودش گرسنه بمونه غذاشو بده دیگری بخوره؟ نمیفهمن دیگه، بعضی این حرفا رو نمیفهمن اصلا. میگه خودم پس چی؟ عوام الناس همینه، سطح عقلی همینه دیگه، بزرگ نشده چون صبر نکرده هیچ وقت. این عقلم بزرگ نشده، هرچی بگیم متوجه نمیشه اصلا، من یه عیسی رو نمیفهمه. حالا این میارزه یا نه؟ ما سوالمون الان اینه، برای مشق شبمون بره فکر کنیم ببینیم بشر رو بذاریم کنار، جزا و شکر ازش نخواهیم اصلا. هر کاری که کردیم، غذا پختیم دادیم خورده، نمیدونم یه عمر خدمت کردیم، بچه آوردیم فلان بهمان، حالا برگشته انگار نه انگار که اصلا من کاری کردم براش. اینجا میتونم معامله کنم بگم من از تو چیزی نمیخوام، من از خدا میخوام، من با خدا معامله کردم. روز زن بیاد بره برای من فرق نمی کنه که اصلا من زن هستم یا نه، یادم نمیاد که من زن هستم یا نه، مادر هستم یا نه. چرا میرم پیش مادرم ازش تشکر میکنم، کف پاش هم میبوسم، اون وظیفمه باید برم، ولی نه اینکه توقع داشته باشم دیگران از من تشکر. من وظیفم تشکر، میرم تشکر میکنم. آدم با شعور بودن خودش رو باید نشون خدا بده، ولی اگه دیگران از من تشکر نکردن به من ربطی نداره، وظیفه‌شون رو انجام ندادن، چوبشو خودشون میخورن، به ما ربطی نداره. لا نورید و منکم جزاء ولا شکورا، من واسه خدا کردم، جزاء و شکورم دست خداست. حالا ببینیم، بریم امشب فکر کنیم ببینیم میارزه اینجوری معامله کنیم با خدا یا نمیارزه، چجوریه برنامهش. بعضی ها که 2 هفته مونده میگن فلان تاریخ فراموش نشه، حالا به اونم راضی نیستن، سالگرد عقد، سالگرد ازدواج، روز تولد، تولد شناسنامه ای، تولد غیر شناسنامه ای، اصلا بساطیه بر بعضی ها. ولنتاینو نمیدونم چی شد، دیدی شنیدید که جدیدنم شیطان چند چیز دیگه هم بهش اضافه کرده. اینجا این سیاق تمام میشه، معرفی الگو برای هدایت به خط شکر. از ابرار باشید و همانند عباد الله آخرت رو جدی بگیرید و با نهایت خلوص از حب به دنیا به منظور جلب رضای خدا بگذرید انشاءالله. خدای ما اینجا نمیگیم که میتونیم، میگیم ما رو قرار بده، درسته؟ ادعا هرچی کمتر بکنیم به نفعمونه، ادعا امتحان میشه. من خوبم و من آمادم، چرا امام زمان نمیاد و من فلانم و من بهمانم، این حرفا رو بعد بریزیم دور، امتحان میشه. میگه من نمیگفتیم میتونی بفرما بکش، نه من ادعا ندارم که میتونم، من التماس میکنم خدا من رو قرار بده جزو افرادی که میتونن. این خوبه، این حال خوبیه. انشالله که باشیم، انشالله به کمترش هم راضی نیستیم، به کمترش خدایش هر کی راضی بشه ضرر کرده، چون میتونه. خدا میگه من به گمان بندم باهاش برخورد میکنم. گمان من نسبت به خدا چیه؟ آیا ایمان دارم که خدا میتونه من رو یار خاص امام زمان قرار بده یا نه؟ برگشته میگه خدا هر کی ببخشه منو دیگه نمیبخشه، خب بمون بسوز به اون عذابی که خودت برای خودت داری فرض میکنی. ما که میریم جهنم، خب برو جهنم بسوز. حالا فکر کردی خدا به تو نیاز داره؟ حالا فکر کردی خدا مثلا لجش در میاد از حرف تو، تو رو میبره بهشت؟ نه خیر، از این حرفا نیست. ما آدم حسابی باشیم باید مثل قرآن زندگی بکنیم، همین تلاش کنیم. تلاش میگه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تو تلاش بکن، من دستتون میگیرم میرسونم به هر لحظه. چیکار کنیم؟ همه تحیرهای ما با قرآن حل خواهد شد اگه بخوایم و دلهامون رو به دست قرآن بسپاریم، منیت ها رو دور بریزیم، تعصبات رو دور بریزیم، خدا همه رو حل میکنه. تعصبات چیه؟ نه اصلا مفهوم تعصب چیه؟ اون چیزی که پای ما رو لنگ میکنه تو یاری تعصباته، چون از ما چشم میخواد، ما نمیتونیم بگیم، اون وسط اظهار نظر میکنیم، اون اظهار نظر ها مبناش تعصباته. تعصبات چیه؟ اون چیزهایی که به عنوان ارزش پذیرفتیم یک عمر، و اگه خلافش کسی حرف بزنه حکم اعدامش صادر شده. این نیست. کسی که لایق شأنش قانون گذاری هست فقط خداست. کی قانونو گذاشت؟ انا انسانو قاطی کرد جای خدا تو قانون گذاری؟ الان اون کسی که طراح بازیه میاد میگه خب حالا تو هم هر جو خواستی ادامه بده طراحیشو، هر جو خواستی عوضش کن. من نیدم تالی همچین چیزی. طراح به کسی اجازه دخالت نمیده تو طراحی، چون میریزه به هم همه چی، قاطی پاتی میشه، جواب نمیده دیگه. کاش یاد بگیریم که تعیین تکلیف برای خدای قانونگذار نکنیم. من شوهر اینجوری میخوام، من بچه اینجوری میخوام، من زندگیم اینجوری بشه اونجوری بشه، چرا خدا نمیکنه؟ خدا باید این کارو بکنه. و بترسیم از روزی که همین حرفا امتحانمون بشه. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا از تعصبات. این جمله که بهتون میگم یه جایی بنویسید، من نمیدونم، توسل بگیرید، یه کاری کنید یادتون نره، چون اینو تو فتنه اکبر ما بهش نیاز داریم. قبل ظهور یه فتنه هست به اسم فتنه اکبر، یعنی از همه امتحانایی که خدا تا اون موقع میگیره بزرگتره و دیگه قربال نهایی است، بعدش دیگه امتحانی نیست. اونجا دیگه هر کی تکلیفش روشن میشه که چشمگو هست، کار کرده است، قبل رو خودش ظرفیته بزرگ شده که بتونه چشم بگه یا نه. توی اون فتنه اکبر فقط افراد پیروز میشن که تعصب نداشته باشن رو هیچی جز قرآن و امام. یعنی چی تعصب نداشته باشن؟ یعنی نسبت به همه چی خونسا شده باشن. علصویه بود الحمدلله، نبود الحمدلله. فقط اینا نجات پیدا میکنن. اینه که انقدر ایمان برای خدا مهمه، این همه قرآن و سوره و آیه براش نازل کرده، گفته بیاید طرف من، بیاید فقط توحید داشته باشی اگه میخواید نجات پیدا کنی. کنار خدا کسی رو نپرست، هر کی میخواد باشه، خونسا باش. خونسا یعنی چی؟ یعنی بود بود نبود نبود، بود بود نبود نبود. ما قاضی نیستیم، درسته؟ اون روز یه بنده خدایی از ایشون خیلی سطح علمش بالاست، از استادای دانشگاه بودن ایشون، بس رجعت رو مطرح کردن ایشون سر کلاس، بعد اسم یه بنده خدا رو آوردن، گفتن که من یقین دارم ایشون جزء رجعت کنندگانه. بعد من اونجا واقعا موندم که این ایشون چجوری میتونه این حرفو بزنه؟ مگه خداست؟ آخه کسی جز خدا نمیدونه که کی چجوریه که، درسته؟ الان شما در حق بهترین آدم نمیتونی بگی که این الان کجاست. میتونی بگی چه درجه ای داره، چه مقامی داره؟ میتونی بگی؟ مگه ما میشناسیم؟ مگه ما به حقیقت اعمال، نیت‌های درونی اون شخص آثار اعمال ما تقدم و ما تأخر آگاه هستیم که به خودمون اجازه قضاوت میدیم. اینه که باید خونسا باشیم. اگر قرار باشه من عشق الهی نسبت به کسی توی دلم باشه، خدا خودش القا میکنه. مثل چی؟ مثل عشق به همسر. و جعل بینکم مودتن و رحمه. تعصب نباید بشه. طرف رایشته میگه تو جهنم بری، من باید میام، تو غلط کردی. اولین نفر بخوان بندازن تو جهنم، میگه خدای شوهره رو بنداز تو جهنم، منو نبر. آیه قرآن دیگه، از خودم که نمیگم که. سوره معارج رو بید امشب بخونید، یکم بلرز تناتون. آدم باید بترس از گفتن این حرف. اون وقت همه زندگیش بر محور چی شده؟ اینا رو باید حواسمون رو جمع بکنیم. این جمله رو پس گفتم یه جا بنویسید، باید خونسا بشین نسبت به هم. خدا بخواد امتحان کنه خیلی راحت امتحان میکنه. میدونید چرا؟ چون اون دجالی که فتنه اکبر رو درست میکنه در ظاهر حق مردم رو گول میزنه. بترسیم، بترسیم از دنبال غیر خدا رفتن. هر چیزی که الهیه فقط بپذیر. جنس خدا معلومه، چیزی که جنسش الهیه حقه، چیزی که جنسش الهی نیست تعصب روش نداشته باش. چقدر به ما کمک میکنه ذهن ما خالی بشه، چون ما تا وقتی این نگاه رو نداشته باشیم نسبت به همه چی به خودمون اجازه میدیم اظهار نظر کنیم. درسته؟ این اینجوریه، اون اونجوریه، این خوبه، اون بده، این کارو کن، اون کارو کن، به خودمون اجازه میدیم مشاوره بدیم به هر کسی رو نظرات تعصبی خودمون. ولی تا وقتی تو ذهن من چیزی جز خدا نباشه، ذهن خالیه. بعد من دیگه به خودم اجازه قضاوت نمیدم که میگم نمیدونم. درسته؟ اون وقت کمکم میکنه، میگه آفرین، حالا تو میتونی چشم بگی، حالا حق ترین چیزم آوردن جلوت، کنار امام زمان گذاشتن، امام زمان انتخاب میکنی. فهمیدین؟ جز قرآن و اهل بیت ما نباید تعصبی داشته باشیم. الان بعضی رو ایران تعصب دارن، متاسفانه رو اسم ایرانی تعصب دارن. یه بنده خدای برای ازدواج موردی میخواست، من تو اون زمان هر چی فکر کردم بهترین موردی که به ایشون میخورد تو افرادی که میشناختم یه دختر پاکستانی بود. از اخلاقش بگیر، زیباییش بگیر، ساداتم بود، اصل و نسبش بگیر. اصلا من یه سفر مشهد با ایشون رفتم اومدم، واقعا شناختم که چه انسانیه این، چقدر انسانه از نظر وجودی. هیچی نمیتونست اینو ناراحت بکنه، هیچی. حاضر بود رو زمین خالی بخوابه. حالا ما قرافرهای دختره ایرانی رو ببین رو زمین. ما یه هتلی گرفته بودیم، این یه تخت کم داشت اتاق ما. بعد من رفتم داد و بیداد که چرا ما اتاق رزرو کردیم فلان، یه تختش کمه. برگشت گفتش که بابا چه اهمیتی داره، من رو زمین میخوابم. حالا پول داده ها، پول داده. بعد من رفتم برای شام کباب سفارش دادم، بابا چرا پولا رو اسراف میکنید، یه فلافلی چیزی میگرفتیم میخوردیم. بچه های ما اینجوری هم. حالا این بنده خدا رو معرفی کردیم، گفتیم این هم زیباییش، هم سادات بودنش، هم اخلاقش. خدا وکیلی من کم دیدم دختر ایرانی این مدلی، من چون بالاخره چند روز باش بودم. برگشتم میدونی چی گفتم؟ نه ما دختر پاکستانی بگیریم. یعنی خدا فقط به فریادمون برسه، فقط خدا به فریادمون برسه، این تعصبات یه جا پای ما رو لنگ نکنه. حالا مثال زدم دیگه، هر کی یه تعصبی داره، بعضی رو خانوادهشون تعصب دارن، ما فلانی ها هستیم، فلانی ها، حسینیه فلانی ها. بعد حسینی خودشون فقط میرن، حسینی کس دیگه نمیرن، آره راه هم نمیدن، میگن بر چی اومدی اینجا، حسینی فلانی هاست. سیاق سوم آیه 23 تا 28، انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. قطعا ما نازل کردیم بر تو قرآن رو تنزیلا. یعنی چی؟ دوباره از همون ماده نازل کردنه. یعنی در نهایت کمال. چطور میشده که تنزیل پیدا بکنه ما اون شکلی نازل کنیم؟ یعنی هیچ نقصی توش نیست، هیچ مشکلی نداره، هیچ کاستی تو برنامه تنزیل وجود نداشته. حالا که اینطوری هست، فصبر لحکم ربک، یعنی خدا میخواد اینجا تو سیاق سوم راهکار بده. برای چی؟ ببینید ما دو تا خط داریم اینجا خدا ترسیم کرد برامون بعد از انا هدینا السبیل. یکی خط شکره که افرادی هستن که پشت سر امام، پشت سر عباد الله خط شکر رو میرن، خب شبیه میکنن خودشونو به امام، یار امام میشن و دنیا آخرت تو خط شکر قدم برمیدارن، که اینو الگو داد و برنامهشو بست. حالا میمونه خط کفر. خط کفر رو یه انذار داد اول تو سیاق اول، بعد حالا دیگه اینو بست نمیده، بلکه چیکار میکنه؟ این خط کفر که با آیه آدم نمیشه، که اگه میخواست آدم بشه که از اول خدا هدایت رسونده بود میرفت راه رو. یعنی چی؟ یعنی انتخاب کرده که راه رو نره. مشکل اینجاست که نه خودش میخواد بره نه میذاره تو بری. یعنی چی؟ یعنی اینجا میاد جنگ درست میکنه، اینجا میاد مقابله میکنه با خط شکر، جلوی امام میسته. حالا که جلوی امام میسته، باید رسول خدا راهکار داشته باشه. حالا ما باید با خط کفر چیکار کنیم؟ ما اومدیم خط شکر دیگه، انتخاب کردیم خط شکر رو. حالا ما باید تکلیفمون با خط کفر چی هست؟ خدا میفرماد من قرآن برات نازل کردم، یعنی راه رو گفتم توی قرآن. حالا تو چیکار کن؟ فصبر حکم ربک. ببین دوباره برو صبر. پس صبر کن برای حکم پروردگارت. چجوری صبر کن؟ ولا توت منهم آثمن او کفورا. اطاعت نکن از اونها هیچ کدومشون، نه آثم نه کفور. یعنی هرچی آدم گناهکار کفور هست، به هیچ عنوان هیچ نوع اطاعتی از اونها حق نداری داشته باشه. این میشه صبر. یعنی چی؟ مگه پیامبر خدا امکان داره اصلا از اینها اطاعت بکنه که خدا آورده ولوتوته؟ چون این زیاد توی قرآن تکرار شده، معنیش رو بگیم اینجا. معنیش این هست که تو حق این که ذره تمایل به اینها حتی پیدا بکنی نداری، ذره نرم بشی در برابرشون نداری. یعنی چی؟ یعنی حالت باید حال مبارزه باشه، اون شمشیر کشید تا هم باید مقابله بکنه، وگرنه اسلام از بین میبره دیگه، درسته؟ اون شمشیر کشیده تو رو بکشه، تو اگه دفاع نکنی چی میشه؟ خب میکشته دیگه، بکشه چی میشه؟ اسلام از بین میره. پس تو وظیفه داری که از اونها اطاعت نکنی. اطاعت نکنی یعنی تو هیچی نباید تمایل به اونها پیدا بکنی. حالا چطور این درجه از صبر حاصل میشه؟ چون صبر خیلی زیادی میخواد. وذکر اسم ربک بکرتن و اصیلا. یاد کن اسم پروردگارت رو صبح و شب. صبح و شب یعنی همیشه. کنایه است، یعنی یه تعبیری هست که اصطلاحیه. صبح و شب یعنی همیشه. صبحت یاد خدا باشه، شبت یاد خدا باشه، یعنی همیشه یاد خدا باش. علاوه بر صبح و شب که یا و من اللیل فسجد له. شبا بلند شو سجده کن. سوره مزمل که یادتونه. آره، شبا بلند شو، قرار ظرفیت روحی پیدا بکنی که بتونی صبر بکنی. کسی که نماز شب نمیخونه به صبر نخواهد رسید، با ادعا کردن هم نیست. و سبح لیلا طویلا. تسبیحش کن. سجده نماد بندگی، تسبیح چی؟ کامل کننده اون بندگی. یعنی من خدا رو منزه از هر نیاز، عجز، ناتوانی و عیب میدونم. آره دیگه، پاشو نماز شب بخون تا سعه صد پیدا کنی بتونی صبر بکنی. و یعنی فصل به حکم ربه که به این راحتی ها نیست. حکم رب چیه واقعا توی قرآن؟ بعضی سوره ها رو اصلا نمیتونید شما بگید. بعضی جاها مثلا سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله، اصلا نمیتونید بگید. حالا برید امشب ترجمه شو بخونید ببینید چی گفته توش که نمیشه گفت. ان هؤلاء يحبون العاجله. چرا از اونا نباید تبعیت بکنید؟ چون اونا چی رو میخوان؟ اونا دنیا رو میخوان. اونا دنیا رو میخوان. تو اگه بری طرف اونا چی میشی؟ تو هم میشی دنیاگرا. و یذرون وراءهم یوما ثقیلا. همون روز سنگین بود که اهل بیت میترسیدن ازش، به خاطر خدا به لوجه الله یوفون به نظم کردن. اینا اون قیامت رو انداختن پشت سرشون، رفتن دنبال چی؟ عاجله، دنیای زودگذر که مال دو ساعت فقط. نحنو خلقناهم، ما اونها رو خلق کردیم. و شددنا اسرهم، و مفاصلشون رو محکم کردیم. و اذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا، و اگر بخواهیم تبدیل میکنیم مثل اونها رو تبدیل کردنه. یعنی اونا رو میبریم یکی های دیگه میاریم. سنت استبدال اسمش. یعنی تو کاری که من بهت گفتم و انجام بده، اونا رو به من بذار، من میدونم باشون چیکار کنم، من خودم اونا رو خلق کردم، مفصلاشون رو خودم بهشون دادم که میتونن بلندشن. یعنی کنایه از این که الان اگه من قدرت دارم پامشن کار میکنن، اینا رو همه رو خودم بهشون دادم، پس نترس، اصلا دست خودمه. من به یه لحظه بخوام اینا رو چیکار میکنم؟ عوض میکنم، یکی های دیگر میکنم. مگه نکرده این کار رو هزاران بار؟ درسته؟ خدای به ما رحم کن، انشالله که تو خط شکر باشیم. خدا نکنه آدم ذره اطاعت از عاصم و کفور بکنه بره تو خط اینا، خدا رحم کنه. اینا خصوصیتشون چی بود؟ یحبون العاجله، بترسیم از حب دنیا، بیچاره میکنه ما رو. کاش بتونیم این خونسا شدن رو کاش بتونیم بهش برسیم، با التماس، با دعا، با توسل، با تلاش بریزیم دور این دنیا رو، یکم چشممون خالی بشه، بتونه خدا رو ببینه، بتونه ما رو ایتو الا جمیلا رو ببینه. تو این سیاق خدا چیکار کرد؟ حمایت کرد از تداوم جریان هدایت با قرآن. الان تا اینجای سوره چی بود که خدا الگو داد برای خط شکر، به ما گفتش که این کار رو باید بکنید تا برسید به اون جنت عباد الله؟ شکر بود، خط شکر بود که با چی حاصل می شد؟ با صبر. حالا اون خط کف که الان اومدن جریان سازی کردن مقابل شما ایستادن، نمیخوان بذارن شما صبر کنید که به شکر برسید که بشید عباد الله، شما چیکار کنید؟ شما از اونها اطاعت نکنید. آفرین. دشمن ستیزی یکی از مهمترین مسائل قرآنه، مسائل راهبردی جامعه اسلامی است. دشمن ستیزی، یه ذره شما نرم بشه در برابر دشمن چوبشو میخوری. چرا؟ چون قاطی دنیای اون شدی، چوبشم خود میاره. من قشنگ یادمه، ولش کن، وقت نیست. حمایت از تداوم جریان هدایت با قرآن. ای رسول ما صبر کن، و در برابر تلاش سردمداران کف برای مانع شدن از تداوم جریان هدایت خدا استقامت بورز. استقامت، استقامت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. کم نیست به خدا، کم نیست. میگه تو بیا ایمان بیار، استقامت بورز، ملائکه بهت نازل میکنن، لشکر ملائکه برات نازل میکنن که دیگه خوف و حزنی نداشته باشی. واقعا این آدم اینو داشته باشه چیزی کم میاره؟ مشکل پیدا میکنه؟ از قیامت میترسه؟ از مرگ میترسه؟ از ظهور میترسه؟ از جنگ میترسه؟ از هیچ چی دیگه نمیترسه. لشکر فرشته. خط شکر این شکلی، یعنی امام فرمانده همه نیروهای الهی دنیاست. این ملائکه که با امام نازل میشن شب قدر، جریان میندازن قدرت خدا رو در عالم. اگه من بیام تو خط شکر، یه همچون قدرتی پیدا میکنم. اینو بفهمیم. دو تا از این کتاب شهدا رو بخونید میفهمید که این قدرت الهی چه مدلیه. ان هذه تذکره، همه این آیه هایی که تا حالا گفتیم، این میشه سیاق چهارم. پس تا اینجا سه تا سیاق داشتیم. یک، قانون رو گفت. دو، خط شکر رو گفت چی کار کنید بهش برسید. سه، چطور با خط کفر مقابله کنید. حالا 4 این تذکره است. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، هر کی بخواد به خدا برسه این راه رو انتخاب میکنه. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما، و شما نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد، قطعا خدا بسیار دانا و با حکمت هست. شما نمیخواید مگر اینکه خدا بخواد چیه؟ برنامه همون بازیه بود براتون گفتم. طراح کیه؟ طراح خداست. درسته من قدرت انتخاب بهم داده، میتونم از بین این گزینه هایی که گذاشته برام انتخاب کنم، ولی دلیل بر دخالت در طراحی نیست. پس این میشه که شما نمیخواید مگر اینکه خدا از قبل اون رو طراحی کرده. پس فکر نکن میتونی عاقبت رو تغییر بدی. الان روایات ظهور و دشمنای امام زمان از ما بهتر بلدن، ولی توهمشون اینه که میتونن امامو بکشن، میتونن به امام پیروز بشن. نمیگن امام زمان نیست، اصلا نمیگن این حرفو. اتفاقا میگن هست، اتفاقا هم میگن ظهور نزدیکه. این فیلمای آخرالزمانیشون رو فقط برید ببینید چه جوریه. منتها میگن ما هستیم که پیروز میشیم. حالا اینجا خدا میگه که و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این توهم رو بریز دور. تا چیزی رو خدا طراحی نکرده باشه تو نمیتونی انتخاب بکنی. ان الله کان علیما حکیما، قطعا خدا بسیار دانا و با حکمت هست. یعنی اگر اینطوری نباشه خلاف حکمت خداست. درسته؟ خدا خط شکر معرفی بکنه بعد برعکسش بشه. میشه؟ خدا بگه ما کافرها رو میبریم قل و زنجیر آتش سوزان، نشه. میشه یه همچی چیزی؟ خلاف حکمتشه، پس نمیشه. یدخل من یشاء فی رحمته، داخل میکنه هر کسی رو که بخواد در رحمتش. و الظالمین اعد لهم عذابا الیما. یعنی چی داخل میکنه هر کی رو که بخواد در رحمتش؟ من یشاء یعنی باز طراح کیه؟ خب گفت کیو انتخاب میکنه برای رحمتش دیگه؟ کیا بودن؟ خط شکر بود، عباد الله بودن، ابراری که پشت سر کیا قرار گرفتن؟ عباد الله. پس هر کی رو که بخواد وارد رحمتش میکنه، یعنی قانونگذار کی هست؟ تو نمیتونی قانون بهشت رفتن رو عوض کنی. هر گناهی میخواد میکنه، بعد میگه یه قطره اشک بر امام حسین میریزین درست میشه. همچین چیزی رو خدا طراحی نکرده، پس نیست. چون شما قرآن رو بخونید هیچ کجا ننوشته اینو. و ظالمین اعد لهم عذابا الیما، ظالمین براشون آماده شده عذاب دردناک. اینجا خدا فراخوان عمومی میده برای حرکت به سوی پروردگار با بهره گیری از محتوای سوره انسان. برید دنبال سوره انسان چیکار کنید؟ بیایید به سمت پروردگار، پشت سر امام قرار بگیرید، شبیه امام بکنید خودتون رو با این قرآن تا به خدا برسید. این شد کسی که قرآن و اهل بیت داره. ما این تمسکتون به ما لن تزلوا ابدا انشاءالله. ما هم امیدمون همین هست، وگرنه بخوایم بگیم من تشخیص میدم، من عمل میکنم، من تا آخر ایستادم، ما کرونا را شکست میدهیم، فلان، این حرفا، اینا تهش به جایی نمیرسه. آره، اینا رو باید همه رو بسپاریم به خود خدا دیگه. بقیه شو ما اومدیم سراغ قرآن و اهل بیت و امید داریم که انشالله میرسیم به خدای خودمون با سوره انسان. پس سوره انسان راهنمایی و یاری انسان بود برای انتخاب راه شکر و پذیرش هدایت الهی. انشالله که خدا ما رو با انسان محشور بکنه، انسان واقعی، اون تنها انسان واقعی که الان منتظر لبیک ماست. انشالله که به برکت همین ساعت نورانی که خودش توفیق داد دست ما رو گرفت در محضرش قرار گرفتیم، که هیچی نبودیم، واقعا خودش ما رو به وجود آورد و تو این راه قرار داد، خودش هدایت کرد، هیچی نیستیم. انشالله در ادامه این راه دست ما رو بگیره و بتونیم توی خط شکر با خدا ملاقات کنیم، به وجه الله برسیم. صلوات بفرستیم.